الهی عظما بلا و برح الخفا و انکشف الغطا
یکی از فرقای عمده بچه کوچولوها، کودکان ما با ما آدم بزرگا اینه که بچه ها هر چی بهشون بگی باور میکنن، هر حرفی بهشون بزنی جدی میگیرن و حتی موقعی که براشون قصه تعریف میکنی ولو اون قصه دروغ باشه، یه افسانه باشه، اما بچه ها باورش میکنن. بچه ها عمیقاً بهش اعتقاد پیدا میکنن و شاید دقت کرده باشین شخصیت بزرگسالی بعضی از بچه ها تحت تأثیر اون قصه های کودکانه یه که تو بچگی شنیدن و خیلی از اونا شاید اساساً واقعیت نداشتن. اما آدم بزرگا حتی گاهی واقعیت ها رو هم قبول ندارن، به زبون میاریم، دربارشون حرف میزنیم، اما حرف خودمون رو هم خیلی وقتا بهش اعتقاد نداریم و باورش نداریم. تو قصه ها برای بچه های حرفایی رو میزنیم، همون میشه الهام بخش براشون، شخصیتشون رو شکل میده، اونا رو به رشد میرسونه. اما برای ما آدم بزرگای دیگه بزرگتر از خودمون حرفایی میزنن از جنس واقعیت ولی باورش نداریم و هیچ تأثیری شاید روی ما نداره. یکی بود یکی نبود. چند وقتی بود چند تا از آدم بزرگا دوره هم جمع شده بودن برای اینکه یک کاری رو انجام بدن، یک کاری که تا وقتش هنوز خیلی مونده بود، اما تو تکاپو بودن، براش برنامه ریزی میکردن. هر کسی در تلاش بود که یه گوشه کار رو بگیره یا حداقل اونی که سهم خودشه درست بفهمه و بتونه درست اون رو انجام بده. این آدم بزرگا قرار بود کاراشونو بکنن، برنامه ریزیاشونو بکنن، قرار مداراشونو بذارن برای یه برنامه تلویزیونی. دور هم جمع می شدن، چی بگیم، چی نگیم، چی بیاد تو برنامه، چی نیاد تو برنامه، چی و چجوری بگیم که مردم باورش کنن، خودمون باور کنیم. و تو این وسط مجری برنامه شاید گاهی به این فکر می کرد که چجوری برنامه رو شروع کنم؟ یه چیزی بگم که به درد خودم بخوره، شاید به درد یه بنده خدایی که پای تلویزیون هم نشسته بخوره. کاراشونو کردن، اون زمان رسید، برنامه شروع شد. روز اول مجری برنامه اومد و شروع کرد از یه موضوعی حرف زدن. شاید شما بشناسید اون موضوع، مجری رو. شاید اون برنامه رو شما دیده باشید. اساساً شاید حرفاش الان توی ذهنتون باشه. اون روز مجری جلوی دوربین برنامه که قرار گرفت اینجوری شروع کرد. ثانیه ها خیلی زود میشن دقیقه، دقیقه ها ساعت، ساعت ها روز و شب، هفته و ماه و سال و سر میگردونی میبینی یک سال از عمر گذشت. اینا همه واقعیت هست. مگه امیرالمومنین علی علیه السلام نفرمود الفرصت و تمر و مرسحاب؟ فرصت مثل عبور ابرها داره عبور میکنه و میگذره. اما شاید اون روز مجری خودش هم جدی به این حرفا فکر نمی کرد. آره، واقعیت‌ها رو ما آدم بزرگای وقتایی قبول نمی‌کنیم، یه وقتایی باورشون نداریم. و بعد اون روز تو اون برنامه مجری از این گفت که یه سال گذشته و حالا دوباره ماه رمضان رسیده، چقدر خوب از فرصت‌های رمضان استفاده کنیم. و حالا همون مجری از همین قاب روبروی شما ایستاده و میخواد یه جمله بگه. 20 روز، 19 روز، کمتر یا بیشتر از همون فرصتی که دربارش حرف زدیم به همین سرعت گذشت. انگار روز اول برنامه است. مجری با همون کت و شلوار روز اولش روبروی قاب ماهترین ایستاده و دوباره میخواد بگه آی مردم، ثانیه ها تبدیل به دقیقه و ساعت و روز و هفته و ماه و سال میشن. اما انگار یه جای کار ایراد داره. به نظرم خودش باور نداره این حرفا رو، که اگه باور میداشتیم حرفامون برای همدیگه اثر میذاشت. اگه باورش میکردیم خیلی راحت 19 روز از ماه مبارک رمضان به ساعت 6 و 7 دقیقه بعد از ظهر نمی رسید به وقت ایران و ما همچنان سر جایی باشیم که اون روزایی که آدم بزرگا دور هم جمع می شدن و برای یه برنامه تلویزیونی برنامه ریزی می کردن باشیم. باید چند پله رشد کرده باشیم، باید یه مقدار بزرگ شده باشیم، باید به اندازه 19 قدم به صاحب این ماه، ماه ترین، به خدای متعال نزدیک شده باشیم. بیاین یه بار دیگه مرور کنیم. بچه ها فرق اساسیشون با آدم بزرگا اینه، افسانه ها رو هم حتی باور دارن. میدونین چرا؟ شاید گره کار ما تو یک کلمه است: اعتماد. آره، بچه ها به آدم بزرگا و قصه های شبونه شون اعتماد دارن، اما آدم بزرگا به واقعیت های بزرگتر از خودشون، واقعیت هایی که اولیای خدا گفتند و خود خدای متعال فرموده، به چشم افسانه و قصه نگاه میکنن. امروز یک کم جدیتر به این فکر کنیم که ما 9 دیگه، 10 دیگه، شاید یه چیزی تو همین مایه ها فرصت استفاده از این ماه مبارک رو داریم. بیاین واقعیت های زندگی رو باور کنیم و قبول کنیم شهید این روزها جمله حقی فرموده: الفرصت و تمر رو مر السحاب.
بسمک یا الله، یا رحمان و یا رحیم، بسمک یا الله، یا کریم و یا مقیم، بسمک یا الله، یا علیم و یا حلیم، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مفروض.
سلام، سلام به شما هموطنان، همزبانان، بینندگان جان، خانمها و آقایان، روزداران و این روزها عزاداران، عزاداران عزای مولای متقیان، امیر مؤمنان، یعصوب الدین علی ابن ابی طالب سلام الله و صلواته علیه. خیلی خوش آمدید به ماهترین 19 روز از ماه مبارک رمضان. تسلیت و تعزیت من و همکارانم صمیمانه تقدیم شما بینندگان محترم به مناسبت این روزها و شبهای غمباری که داریم سپری میکنیم. بیاید همین لحظه ها هممون با همدیگه همزبون بشیم و همدل و همراه و به محضر آقا و مولامون امام زمان علیه السلام تسلیت بگیم. داغدار عزای پدر بزرگوارشون هستن. بگیم آقا جان سرتون سلامت، عزم الله و اجورکم فی مصیبت ابیکم امیر المؤمنین علیه السلام. خیلی متشکرم از این که امروز هم نگاهاتون رو هدیه میکنید به ماه ترین. 19 برنامه است با شماییم و از هر دری گفتیم و شنیدیم و صبوری کردید و حرفهای ما رو شنیدید، اما واقعیت تلخ برای خود من اینه که احساس میکنم خیلی باید تلاش کنم تا بهتر از پیش از فرصت‌های باقی مونده ماه رمضان استفاده کنم. شاید ما گمون می‌کنیم اون دعای مخصوص ماه شعبان فقط برای ماه شعبانه که رسول خدا فرمود که اگه منو توی این روزهایی از دست رفته از شعبان نیامرزیدی، توی روزهای باقی مانده بیامرز. یا اونایی که دعا می‌کنن خدایا ماه شعبانت به روزهای آخر رسید و استفاده نکردم، توفیق به هم بده از باقی مانده‌اش استفاده کنم، فقط مال شعبان نیست، برای رمضان هم هست، که برای رمضان بیشتر ضرورت داره. یه شب قدر تموم شد، کجا ایستادیم، چیکار کردیم، شب قدرمون چجوری سپری شد، شب 19 رمضان 1440 یا 1398 رفت، تا شب 19 سال بعد چی زنده چی مرده. امیدوارم شماها زنده باشید و سر حال باشید و از لحظه به لحظه عمرتون استفاده کنید، ولی کی میتونه تضمین کنه که حتی یک آن دیگه زنده باشه؟ بنابراین قدر فرصت‌ها رو بدونیم و من تلاش میکنم قدر بودن در کنار دوستان عزیزم در شبکه جهانی ولایت و برنامه ماهترین و شما بینندگان محترم و عزیزتر از جان رو بدونم. خدایا کمکم کن از بودن در کنار این بزرگواران نهایت بهره معنوی رو ببرم. خواهیم رفت به ماهترین دیروز و یه خلاصه نگاه خواهیم کرد، برمیگردیم. بعد از خلاصه هم میتونید شما بخش سرکار خانم دکتر مجده پورحسینی رو ببینید، حفظ و صحه، و خب طبیعتاً توصیه های ایشون رو جدی خواهیم گرفت برای اینکه سلامت باشه بدنمون. ما به این بدن به عنوان یک مرکب برای روحمون و یک ابزار برای خدمت به خدا احتیاج داریم. همون جمله معروف و پرتکرار امیرالمؤمنین که اللهم قو علی خدمتک جوارحی، سالم باشم بتونم بندگی تو بکنم. پس بریم به ماهترین دیروز بعد از صحبت‌های خانم دکتر پورحسینی، بازم با شما عزیزان بیننده خواهیم بود. ماهترین رو همراهی بفرمایید و به این جمله فکر کنید، چیکار کنیم از آن چه که از رمضان باقی مونده بهترین استفاده رو ببریم. متشکرم ازتون. ماهترین ماه خدا میتونه شبی داشته باشه که هر چیز سر سوزنی آزادگی تو وجودش داشته باشه عشق بریزه. مسلمون هم نباشه، شیعه هم نباشه، دوستدار علی باشه، نه، دوستدار انسانیت باشه، شبی داره که میتونه همچین آدمی رو هم این ماهترین ماه خدا به گریه بکشه. ما حد ذاتك عرفها غير بارينا ونبيه عن جميع الناس غابت.
مرمين ربي البرية أنت منار للأمناء حيدر 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 علمك نهج للعلماء حيدر 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 هل يغنيك الجوهر لا والله.
من شما رو بگم آقا رضا یا بگم محمد آقا یا بگم رضا محمد، کدوم اسم بیشتر دوست داری؟
بیشتر اسم رضا دوستا.
رضا دوستا
یعنی اسم من و اسم فامیل.
بله رضا دوستا.
بله پدرم ایشون همون روحانی از اهل تسنن هستن، همون کارش زراعت
کشاورزه و روحانی اهل تسنن.
بله بله.
و مادر بزرگوار همینطور
همینطور. بله بله.
و کمک پدر.
بله بله.
تو کل طایفه خودتون
بله
3 نفر شیعه دارید.
بله بله.
یکی خودت، یکی خانومت، یکی کوتر.
چون پدرم روحانی بزرگ و مدرسه داره، مسجد همون داره، ایشون خودش قبلا اعتقاد داشتی که شیعیان مسلمان نیستن.
پدر با اینکه خیلی از شیعیان خوشش نمیاد،
بله بله،
اما میدونه که شیعیان با قرآن رفیقن.
بله بله بله.
شما رو فرستاده مدرسه شیعیان. بله بله. هم عربی یاد بگیره هم قرآن.
بله. فقط به 2 سال من فقط 6 ماه شیعه شدم. از اون 2 سال من فقط 6 ماه اون موقع رسیدم مدرسه شیعه شدم. ما چیزهای زیادی می شنیدیم از استادان خونمون که شیعه اینجوری هستن اینجوری هستن اینجوری هستن، ولی خودم وقتی که من رسیدم مدرسه شیعه اصلا ندیدم اون چیزی که میگفته
چیزهای بعد میگن
چیزهای دیگه بل
الله الرحمن الرحیم. با توصیه های حفظ و صحه در زمان روزداری در خدمت شما هستیم. ماه مبارک رمضان هست، دیگه به قسم نیمه دوم اون نزدیک شدیم، وارد شدیم و باید کم کم بهره های سلامتی بخش روزداری رو ببینیم. در این حال بدن هم کمی ضعیف‌تر ممکنه شده باشه و نیاز به مراقبت بیشتری داشته باشه. یکی از مراقبت‌های خیلی مهم در طول ماه مبارک رمضان، خصوصا وقتی که در فصول گرم سال واقع میشه، مراقبت‌های آب و هوایی هست. میدونید توی سته ضروریه در طب ایرانی ما بخش مهمی داریم به نام تدبیر آب و هوا. خیلی مهمه، مثل تدبیر غذا، مثل تدبیر حرکت بدن، تدبیر خواب و بیداری خیلی مهم هست. اگر هوای اطرافمون یا تبادلی رو که هوا با بدن ما خواهد داشت رو مدیریت نکنیم، نمیتونیم بهره کافی ببریم و بدن خودمون رو هم بیمار خواهیم کرد. در این ماه عزیز که ما روزدار هستیم، نمیتونیم هنگامی که تشنه هستیم آب استفاده بکنیم و اون حرارت وارد شده به بدن رو به یک نحوی جبران کنیم. لازم هست که از وارد شدن شوک‌های حرارتی به بدن کاملا جلوگیری کنیم. توصیه طب ایرانی در چنین زمان‌هایی اینه که از قرارگیری مستقیم در معرض آفتاب و یا قرار گرفتن در هوای گرم و جای گرم اکیداً خودداری کنید، نگهداری کنید بدن رو، چرا که حتی اگر اون زمان شما احساس نکنید که خیلی ضعف پیدا کردید، آب بدن از دست میره و یک عارضه خیلی خطرناک پیش میاد. این عارضه غلظت خون هست، غلظتی که به واسطه کم شدن رطوبت خون به وجود میاد. یعنی آب موجود در بدن شما کم میشه، سلولهای بدن با نیازی که دارن این آب رو از خون میگیرند و خون تا اونجا که ممکنه خودش رو غلیظ میکنه تا بتونه آب و رطوبت رو به سلولها بده و این غلظت در مواقعی که بدن شما اندکی مستعد بیماری های گرفتگی و به قول طب ایرانی سده باشه دچار این مشکل خواهد شد. از مهمترین این بیماری ها سکته ها هستند. متاسفانه در ماه مبارک رمضان به واسطه بدرفتاری با بدن کمی آمار سکته ها بالا میره، چه سکته های قلبی چه سکته های مغزی. غلظت خون باعث میشه که خونی که میخواد از عروق ریز رد بشه حالا گیر بیفته، اون رقت کامل رو و کافی رو نداشته باشه برای رد شدن و بدن هم چنانچه از قبل زمینش رو داشته باشه و نابسامانی در عروق یا گرفتگی زمینه‌ای به واسطه جمع شدن چربی ها، آتروسکلروز و غیره داشته باشه، حالا این خون غلیظ شده در این رگ‌های تنگ گیر میفته و عارضه سکته پیش میاد. متاسفانه استفاده از یه سری مواد دیگری که همزمان استفاده میشه در این مواقع باعث میشه این غلظت خونها تشدید بشه. از جمله در خانم ها اگر که استفاده کنند از قرص های جلوگیری برای اینکه بتونن همه ماه مبارک رو روزه بگیرن و جلوی قاعدگی منظم خودشون رو بگیرن، به شدت قرص های اوسیپیل غلظت خون ایجاد میکنن و باعث میشه که گرمای ماه مبارک رمضان در تابستان به جای خود استفاده از اون قرص غلیظ کننده خون هم به جای خودش، آب نخوردن و قرار گرفتن در معرض گرما هم که الان گفتیم کنارش واقع بشه، این فرد دچار یک سکته ناگهانی بشه و ما آماری از حتی مرگ و میرهای ناگهانی رو در افرادی که در این ماه با زبان روزه در معرض گرما قرار میگیرند و سایر عوامل غلظت رو هم دارند رو مشاهده کردیم و متاسفانه همچنان داره مشاهده میشه. خیلی آسانه، شما آب و مایعات کافی رو که استفاده میکنید در فاصله افطار تا سحر، مایعات ماندگار هم قرار شد استفاده بکنید که انشالله حالا به چند نکتهش اشاره میکنیم باز همین امروز، و در کنار اون از قرار گرفتن در شرایطی که به هر دلیلی آب بدن شما رو میگیره، یعنی حالا چه گرمای بیش از حده، چه باد و وزش باد، اینها هم رطوبت بدن رو میگیرن، یا تابش مستقیم آفتاب غیر هوای گرمه، یعنی تابش مستقیم آفتاب، حتی شما ممکنه توی مثلا یه ماشین خنک باشید، کولر ماشین هم روشن کردید اما داره آفتاب مستقیم به شما میتابه، احساس گرما نمی کنید اما رطوبت از بدن شما گرفته میشه بدون اینکه حس کنید. اینها رو مراقب باشید انشاءالله تا اون خطرات خدای نکرده شما رو تهدید نکنه. در کنار این مطلب بیاید یاد بگیریم حالا باز هم با روش های بیشتری از روش هایی که توی برنامه های قبل بهش اشاره کردیم چه کار کنیم که رطوبت خوب و ماندگار در بدن ایجاد بکنیم در طول ماه مبارک رمضان. در فصل گرما همطور که متوجه شدید در طول این برنامه ها تأکید ما وقتی که روزه‌داری در گرما واقع میشه به نگه داشتن آب کافی در بدن برای حفظ سلامتی خیلی بیشتر از نگه داشتن غذا و انرژی کافی هست، چون که وقتی آب بدن کافی نباشه حتی بدن نمیتونه از ماده غذایی خوب و پر انرژی هم که درونش هست استفاده بکنه. اون آب لازمه اون هضم و استفاده سلول های بدن از ماده غذایی هست. خب پس باز هم یه نکته دیگه رو در مورد روش های نگه داشتن آب در بدن با تولید آب ماندگار، آب با زمان و پایایی بالاتر در بدن میخواییم با هم بگیم. دانه های لعابدار، توصیه ما به شما در طب ایرانی اینه که از دانه های لعابدار به تعداد و دفعات از زمان افطار تا زمان سحر استفاده کنید. حتی در افرادی که مشکل خشکی بدن دارن، سوء مزاج های گرم و خشک دارن یا آتش بیش از حد دارن، توصیه میشه با یکی از این انواع دانه های لعابدار افطار کنن. توصیه من اینه که شما از خاکشیر استفاده کنید، چون خاکشیر رو میتونید با آب داغ آمیخته کنید ولی بقیه دانه های لعابدار رو نباید با آب داغ آمیخته کنید. و ما توصیه‌مون قبلا این بود که حتما چیزی که باش افطار میشه یک مایع و نوشیدنی داغ باشه، یعنی داغ در حد تحمل، نه سوزان و نه سرد و خنک، برای اینکه معده بتونه آمادگی اولیه شروع به غذا خوردن رو بعد از یک زمان طولانی خالی بودن و گرسنگی پیدا بکنه و شما بتونید افطار بکنید. توصیه میشه یک قاشق غذاخوری از خاکشیر رو در یک لیوان آب داغ بریزید. چون خوبه با چیز شیرینی افطار کنید، کمی نبات هم مثلا یا مقدار مختصری عسل هم به این ماده اضافه بکنید، دست به اینکه معده شما کدام رو پذیرا هست. فرصت بدید تا هم دانه های خاکشیر کمی درشت تر بشن و هم این ماده مایع داغ شما به اندازه ای که قابل خوردن بشه حرارت مناسب پیدا بکنه و بعد با این ماده افطار کنید. دو خاصیت رو اضافه میکنید، هم اینکه از یک دانه لعابی در واقع پر از خاصیت استفاده کردید برای شروع افطار و هم اینکه رطوبت کافی رو علاوه بر اون مایع اولیه، یعنی خود آبی که دارید میخورید استفاده میکنید، رطوبت درون ماده خاکشیر رو هم به بدن خودتون اضافه کردید و یه در واقع بهره خوبی به بدن رسوندید. دانه های دیگه که میتونید استفاده کنید، دانه تخم ریحان، اسفرزه و تخم شربتی و بالنگو، سایر دانه های لابدار هم خیلی متعارف نیستند، اما اگر در اختیار شما هست میشه استفاده بشه، چنانچه مزاجی خنک یا حتی معتدل داشته باشه. مثلا دانه خاکشیر گرم و تر خودش، اما وقتی که در آب قرار میگیره خیلی رطوبت عالی میرسونه به بدن و سردی بیش از حدی هم برای معده نداره. بنابراین شما میتونید از همه این دانه ها بنا به مزاج پایتون استفاده کنید. دانه های اسفرزه، تخم شربتی، بالنگو و تخم ریحان رو نباید با آب جوش آغشته کنید. آبی که روی اینها ریخته میشه یا باید آب ولرم باشه، ولرم مایل به گرم هم میتونه باشه، و یا اینکه آب خنک باشه. لا آب سطح این مواد با آب جوش آسیب میبینه و یه تغییراتی درش رخ میده بنا به دیدگاه طب ایرانی که باعث میشه شما از اون ماده اصلی، اون ویتامین های اون مواد معدنی اون به طور کامل بهره نبرید، یه اختلالی هم در هضم داخل معده ایجاد میکنه. بنابراین مواد دانه های لعابداری رو که خدمتون عرض کردم به صورت شیرین شده آغشته با شربت ها، شربت آب لیمو، شربت آلبالو، شربت سکنجبین یا آب خالی با کمی شیرینی هر جور که دوست دارید آغشته کنید که جذب اون رو بالا ببره و کبد چون به شیرینی خیلی مشتاق هست از رطوبت خوب اون بهره ببره و همه بدن در طول روز بعدی روزداریتون هم بتونه از اون رطوبت ماندگاری که به واسطه این دانه های لعابدار در بدن ایجاد شده استفاده کنه و انشاءالله بتونید راحت تر بدون آتش و بدون حس گرمای زائد روزداری خودتون رو به پایان برسونید.
دوستان عزیز بیننده، امیدوارم آن چیزی که تا اینجا دیدین هم از یه پشت صحنه برنامه روز قبل و اومدن مهمونا به ترتیب و یادتونه دیروز در خدمت آیه رضا محمد دوسا بودیم، مستبصر تانزانیایی که اهل تسنن بودن بعد شیعه شده بودن، تلاوت خوشگلی برامون کردن و بخشای مختلف دیگه‌ای که به صورت گذرا مرور کردیم و امروز هم اون بخش‌ها رو داریم. مهمان انتهای برنامه‌مون هم انشاءالله بزرگوار دیگری خواهند بود که به بخت خودش معرفی میکنیم و باهاشون گپ و گفت خواهیم کرد. بعد از دیدن بخش حفظ و صحه و توضیحات خانم دکتر پورحسینی، حالا دعوت میکنم با یکی از بخش‌های پرطرفدار برنامه همراه باشید. یه بخشی که روی جدول پخش برنامه‌های شبکه جهانی ولایت اساساً یه برنامه مستقله و ما این فرصت رو مغتنم شمردیم که همون بخش رو تو برنامه‌مون داشته باشیم و از فیض حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین و بزرگوار بهرمند بشیم و پاسخگوی پرسش‌های شرعی شما باشند. مشتریای همیشگی زمزم احکام خب با این بخش بیشتر آشنا هستید. چند باری گفتیم بازم میگیم، شماره هایی که در رمضان المبارک ما تا امروز برای شما به عنوان رابطه با این قسمت زیرنویس کردیم استثنان برای همین ماه مبارکه. زمزم احکام بعد از رمضان المبارک که راه بیفته دوباره به برنامه‌اش تقدیم شما بشه در استدیوی دیگر، همون شماره های سابق رو شما انشاءالله خواهید گرفت و مطالبتون رو مطرح خواهید کرد. با تمام احترام، سلام علیکم، عزالله حجورکم، قبول باشه طاعتتون.
و علیکم السلام و رحمت الله، از شما انشاءالله قبول باشه اعمال شب قدرتون و تسکیه فرض میکنم.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند هم هر کجای این جهان پهناور که هستی در ذ سلام و ادب و احترام دارم و خدا رو شکر میکنیم دیشب توفیق داد به همه بندگان خوبش که بتونن برن. این بار عام بود که برن سر سفره شب 19 هم بنشینند و انشالله با خدا آشتی بکنند و خدا هم لطف و مرحمتش رو شامل حال همه انشالله فرمودند. امیدواریم که انشالله دو شب آینده قدر رو هم به ما توفیق بده و مقدماتش رو برامون فراهم بکنه بتونیم بهترین بهره رو ببریم.
آمین. خیلی متشکرم از حضورتون جناب استاد وحیدپور و اگه نکته دیگه ندارید من سوالای بیننده های عزیز رو مطرح کنم. شما هم سوالهاتون رو بفرستید برای ما از طریق راه ارتباطی و این فرصت رو مغتنم بدونید برای اینکه مطالبتون رو دریافت بفرمایید از شبکه جهانی ولایت برنامه ماه ترین. سلام خدمت شما و حاجی وحیدپور.
وعلیکم السلام. سلام.
پسر من فقط ماه رمضان نماز میخونه و روزه میگیره. تا ماه رمضان بعد تکلیفش چیه؟
تکلیفش روشنه، برای اینکه همیشه آدم باید بنده خدا باشه، فقط ماه رمضان ماه بندگی نیست.
شاید بهتر بود بگن که تکلیف ما چیه در برابر
بله.
شایدم
مثلا این که تکلیف ایشون چیه، خب روشنه دیگه، نمازهایی که 11 ماه نماز نمیخونه آدم. حالا خب روزه، بله روزه فقط مال مارمزونه دیگه، دیگه روزه واجب نداره، بسیار خوب، ولی نماز رو، اونم نمازی که عمود دینه، واقعا رکن دینه، خیلی نمیشه به این سادگی از کنار شدم بگذره. اون روشنه. تکلیف پدر مادر هم به عنوان این که در هر صورت تأثیر گذارن در فرزندشون، اونم تا حدی روشنه. البته اینکه میگم تا حدی، چون به خاطر اینکه شرایط فرق میکنه، محیط خانواده فرق میکنه، فرزند شما ممکنه شرایط خاصی داشته باشه، تا اینکه من دقیقاً بخوام بگم حتما تکلیف پدر و مادر چی هست، ولی تا حد و حدودی تکلیف پدر و مادر روشنه. چرا؟ به خاطر اینکه محیط خانواده محیطی است که شاید بیشترین وقت رو فرزند داره در خانواده میگذرونه.
بله.
و این محیط باید این محیطی باشه که، من نمیخوام بگم 100% خانواده، نه، خود شما میدونید. اگر دانشگاهی باشه، محیط دانشگاه خیلی تاثیرگذار
ماست.
دوستانی که دارن خیلی تاثیرگذارن. عرض می‌شود که محیط اجتماعی خود اصلا شهر رو، چه می‌دونم خیابون و خود اینا هم تاثیرگذار، همه اینا تاثیرگذاره، تعاملات اجتماعی، رسانه، اینا قطعاً. ولی خب یکی از عناصر تاثیرگذار خانواده است. البته متأسفانه امروزه کمتر، ولی باز هم هنوز تاثیر خودشو
داره.
داره. پدر و مادر، اونم با رفاقت، نه با تحکم و زورگویی، نه تحمیل خیر، تفهیم. اینکه رفیق باشه، بشینه با بچه‌ش صحبت کنه. میگم شما که خب نماز می‌خونی، نماز قبول داری؟ خب بله، اگه قبول نشه شما رمضان نمی‌خونه که. خب شما که قبول داری، نومن رو به بعد و نکفر رو به بعد که نمیشه که. ما رمضان آری، بقیه‌اش نه. خب نماز یا آری
یا نه. کار سخت‌تر رو می‌کنه، روزه رو می‌گیره ما رمضان. بله. نمازش هم می‌خونه. بله. بله. دیگه اون که دیگه.
شبهه کجاست؟ ببین شبهه شناسی هم مهمه، اینکه پدر مادر ببینه که
ایراد کار
کجاست که این بقیه سال نمی‌خونه.
شاید مثلا یه دایی دلسوز و رفیق،
خیلی موثر،
فامیل نزدیک
و هم سن و سال،
آره باش باشه، دست همو بگیرن، شاید اصلا ایشون مثلا با یه روحانی با یه مسجد رفیق کنن، داستان حل بشه. از آذربایجان خواهرمون فاطمه پرسیدن، نمیدونستیم از بانک وام گرفتن رباست، حالا این فرض گرفتن این رو ایشون که خود این مطلب داره، بعد چند بار وام گرفتیم و قرضامون هم دادیم، حالا غیر از توبه وظیفه‌ای داریم؟
ببینید این که ما اسم اینا رو میذاریم وام، این اصطلاح غلطیه. وام یعنی قرض.
بله.
بانک ها مدعی هستن، بانک ها، نه صندوق های قرض الحسنه، این مسجد و اونا که قرض الحسنه میدن سودم نمیگیره، اون هیچ. بانک ها مدعی هستن که ما به کسی قرض نمیدیم و اگرم قرض بدیم سود نمیگیریم. مثل کجا؟ مثل قرض به زوجینی که برای ازدواجشون وامه. اون بله، اون وامه واقعا. اون قرض الحسنه از کارمزد میگیرن، میگن در حد مثلا 3% 4%.
بله.
ولی غیر از این میگن ما قرض الحسنه نمیدیم به کسی، چون ما با این همه مشکلات و نمیدونم سرمایه های این چنینی فلان، ما اینا رو بخوایم قرض الحسنه بدیم که اون وقت کارمون نمیگذره که. لذا میان معاملات، به قول خودشون معاملات انجام میدن،
عقود،
عقوده، وام نمیدن. خودشون هم میگن، ما حالا همیشه میگم، میگم که آقای مولایی عاشق چشم ابروی شما نیستیم بیایم به شما بگیم 5 میلیون ما به شما داریم قرض الحسنه میدیم. معلومه قرض الحسنه نیست که، قرض الحسنه به کی میدن؟ میاد تسهیلات میدن. منتها ایشون که تسهیلات رو گرفتن، چند بارم گرفتن، توجه نکرده به اینکه قرار داده چی بوده.
تسهیلات چی؟ اصلا از تسهیلات با چه عنوان؟
و این خودش عجیبه ها.
آقای وحیدپور، میون فرمایش شکر شما توی که برنامه توی که رسانه های دیگه، یکی از کارشناسان محترم اقتصاد اسلامی، ایشون میفهمودن که یک کسی من سوالی از من پرسید، موضوعی رو مطرح کرد، من براش توضیح دادم که این چیزی که شما به اسم وام خود رو گرفتید، قضیهش اینجوریه، بانک میاد به شما وکالت میده که مثلا شما برید خودروی رو بخرید و
برای بانک،
برای بانک بخرید. بعد میگه بنده خدا گفت من فکر کردم پول به ما میدن ما بریم یه ماشین بخریم،
اون که میشه قرض.
اصلا متن عقد رو نخونده، امضا میکنیم و
دو سه باریش میگه ما وام گرفتیم. و تعجب اینه که این دو سه باری که ایشون رفتن وام گرفتن، قرارداد رو نخوندن، چون نوعا اینجوریه، قرارداد میذاره جلو شما، شما نی چند صفحه
تون تون فقط امضا کنید، کجا
10 تا 20 تا امضا میکنه، اصلا نمیخونه. خب این معامله اصلا سوریه، معامله واقعی نیست، چون معامله واقعی اینه که طرفین معامله بدانن چی کار میکنن، شرایط چیه، چه قرار دادیه، وکالت شما میدی، مضاربه، مشارکت، جواله، ما معاملات شرعی زیاد داریم که
بله
کدومشه نمیدونیم. اگر واقعا سوری باشه وقتی میشه ربا، مشکل در میاد. ولی نه، راه حل داره. راه حلش اینه که شما معامله، من اینو بارها عرض کردم ولی اینکه الان یه ذره ممکن طول بکشه اما حیفه چون قاعده کلیست، بارها عرض کردم بانک شخصیت حقوقیه. بله. ما فقط به بانک گیر ندیم، همون کاری که بانک انجام میده همون کار رو میتواند شخصیت حقیقی انجام بده. شما اگر بری پیش یه آشنایی از فامیلتون پول رو بخواد عرض میشود که بهش بدید
خب
و سود بگیرید.
بله.
اونجا اگر بهش وکالت بدید با پول شما بره کار بکنه بعد سود رو تقسیم بکنه، چی میگه اشکال داره؟
هیچ اشکال.
همینو بانک اگر انجام بده، مثلا همین واقعا شما میرید اونجا سوری هم این کار نمی کنید، میگید که واقعا فلانی من وقتشو ندارم، بلدم نیستم،
بله،
ولی پول رو دارم، میخوام پولم از ارزش میفته.
بله.
کار بشه، شما میرید باش کن. بله میگه بله باش اب نداره، من میرم برای شما با پولتون کار میکنم، برای شما با پولتون این مقدارم من خودم بهم نمیم. تمام. اگر بانک واقعا قرارداد اینجوری باشه، سوری نباشه، واقعی هیچ اشکال نداره.
بسیار توضیح دیگه نیاز نداره برای اونایی که تا این لحظه مثلا به این شکل رفتن پول رو گرفتن، توجهی هم نداشتن.
حالا اونایی که به این صورت عمل کردند و اون پول رو هم گرفتند که سوری بوده واقعا، من نمیخوام قضاوت کنم که حتما سوری، به خاطر اینکه هم اونا رو هم اگر ازشون بپرسیم قرارداد نخوندن، ولی میگیم که خب شما واقعا قصدتون این بود که قرض اینجوری بود، میگم نه، با قرض چیه؟ پس چی؟ پس شما چیکار می‌خواید بکنید؟ میگه نه، ما اگر پولی رو از بانک گرفتیم، البته اینم بگم ما پول گرفتن با دادن یه مقدار متفاوته.
بله.
یعنی شما وقتی پولو میدید سپرده گذاری، ولو اینکه قراردادو نخونید، معمولا این هست که طرف قصدش این
مشخصه که میخواد یه
همین میگه دادم بانک با باش کار رو
کاری باشه،
اب ندارم، این خوبه.
بله.
ولی مشکل برعکسشه، اون
تو گرفتن است.
آره، تو گرفتن شما به چه قصدی گرفت؟ اینجا دیگه به ذهنش نمیاد که من این پول گرفتم که وکیل باشم برم نمیدونم خودرو بخرم و بعد بفروشم، نمیدونم چیکار بکنم، نمیدونم لوازم خانگی فلان، این حرفا. میرفتیم از بانک پول گرفتیم، من نمیدونم به چه حسابی بود، ما رفتیم گرفتیم امضا هم کردیم، الان بانک داره از ما سود میگیره، اینجوریه. این واقعا مشکل داره. گذشته هاش این کار کرده، به بانک سود داده دیگه، هیچ دیگه، تمام هیچ.
متشکرم. سرکار خانم ستاری از سوئد، سلام بر شما خانم ستاری. آقای آبدینی؟
الو.
خب شما رو داریم، دو نفر گفتن پشت خط هستن، حضرت علی. آقای آبدینی از دورچه اصفهان.
عرض سلام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه استاد.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
خدمت شما آقای مولای مجری محترم و دوستان زحمت کشی شبکه ولایت و بینندگانی محترم دون.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. یه سوال خدمتی آقا داشتم، این که آقا تو برنامه میفرمان که آقا این چیز حلاله، اون حرامه، این واجبه، این مکروهه. من یه سوالی می‌خواستم بپرسم، با یه مثال سوالم رو از استاد می‌پرسم. شما وقتی میری وارد یه طلا فروشی میشی، این طلا فروش یه ترازویی داره، وقتی شما میری میگی آقا مثلا من این طلا رو دارم، وزنش چقدره، ارزشش چقدره، یا آقا این وزنشه، این ارزشش، یا مثلا میگی آقا این نقره است، این فلانه، این بیزار. من می‌خواستم استاد یه محوری بفرما که آقا شما وقتی خواستی به احکام عمل کنی، این محور تعیین کننده باشه که من آقا الان کدوم حکم رو بشم عمل کنم. چون ما یکی دو تا حکم که نداریم که، خودی استاد مطلع هستم حدود مثلا 100 حکم ما داشته باشیم. خب من الان کدومش رو برم؟ اول این، اول اون، اول نمازم، حرف پدر و مادرم، حرف ولی خدا، کدوم اینا باید اولویت داشته باشه، کدومش رو باید بیشتر براش وقت بذارم؟ استاد زحمت بکشن یه محوری، یه الگویی، یه چیزی بفهمم که ما بتونیم طبق الگو احکامی اولویت داره تشخیص بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای
آبدینی. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
موفق باشید، ما رو دعا کنید. خانم ستاری اومدن پشت خط؟ سرکار خانم ستاری. نداریمشون. خب، میشه یه شاخصی برای این موضوع تعریف داریم پشت خط کسی رو؟ از کجا هستن؟ سرکار خانم عباسی. خانم عباسی از تهران؟
بله بله.
سلام بر شما، عصر بخیر، طاعتتون هم قبول، این ایام هم تسلیت میگم.
خیلی ممنون. منم با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم از آقای وحیدپور چند تا سوال داشتم.
بله بفرمایید.
میخواستم ببینم که من که اگه خدا قبول کنه خیلی دعا و ثنا و ذکر و اینا خیلی زیاد میگم، ولی به من میگن که خب برو بابا خدا پدرتو بیامرزه، وقتی که الان خونه ای که شده مثلا 1 میلیارد، تو چطور مثلا میتونی با صلوات خونه دار بشی یا مثلا رزق و روزیت مثلا زیاد بشه؟ آیا مثلا این حرف درسته؟ یعنی من نباید اصلا دعا کنم یا مثلا که به اصطلاح همه رو مثلا کلن ترک کنم؟ بعد میخواستم ببینم که آیا نمازی که مثلا حاج آقا مثلا میتونم مثلا به ما بگن، نماز حاجت یا ذکری که مثلا واقعا برای خونه دار شدن، برای رزق و روزی اون که زیاد بشه مثلا این که به اصطلاح بخونیم، این دوتا. بعد این نماز شب لیلت و دفن رو میدونم که باید مقابل نماز مغرب عشا خون، اون نه، اما که به اصطلاح نمازی که آقای بهجت هر شب میخونه برای امواتی که امروز از دار دنیا رفتن، باید حتما مقابل نماز مغرب عشا باشه یا میشه بعد از عشا خون؟
بسیار خوب،
خیلی ممنون هستم.
3 تا سوال شد. خانم عباسی در خدمت شما خواهیم بود. استاد از سوال آقای عابدینی شروع کنیم.
بله بله بسیار خوب.
بفرمایید میشه شاخصی برای اون پس؟
ببینید من خیلی نتونستم مقصود و مرادشون رو دقیق متوجه بشم.
احتمالاً
شما اول بفرمایید.
منظورشون فکر کنم اینه که مثلا یه جاهایی بعضی از احکام با هم تضاهم داره، که مثلا این کار رو گفتن انجام ندهید حرام است، بعد میبینید در عرض اون یا مثلا شبیه اون یه مسئله دیگه ای داریم، اونجا صحبت از حکم دیگه ایه.
ببینید این چه ملاک ایشون تشبیه کردن به ترازو.
درست.
ترازوی ما فتوای فقهاست.
بله.
اونم فتوای مرجع تقلید خود شخص. اینه. چون ایشون گفتن که از بنده نقل کردن که مثلا فلان چیز میگه حرام فلان. اینا همش ملاکش فتوای آقایونه.
بله.
و ما چون خودمون تخصص نداریم و مجتهد نیستیم و نمیتونیم بریم از منابع دست اول استنباط بکنیم احکام رو، داریم نقل فتاوا میکنیم. این روشنی ملاکمونه. بنابراین هر چی در فتاوا هست برای ما حجت. اینه. بحث اولویت هم اصلا تو واجبات ما بحث اولویت نداریم.
اساسا تو احکام.
بله؟
تو احکام شاید اصلا بگیم اولویت، هر چیز جای خودش.
هر چی... نه، حالا اولویت میام. بله. ببینید اولویت مال جایی است که ما نتوانیم به دو تا حکم همزمان عمل بکنیم. درسته؟ شما روزه رو میگیرید، نمازم میخونید، خمستون هم میدید، حجتون هم میرید.
بله.
کدوم اولویت داره؟ اولویت معنا نداره. همه اینها واجبه در کنار هم، همون نکته که شما فرمودید، در عرض هم ردیفیه.
بله.
در عرض یعنی افقی.
درست.
اینا در عرض هم، هیچ کدوم جای دیگری رو نمیگیره.
بله.
مثلا اونی که گفت که من روزه رو میگیرم نماز میخونم، نه نه، این اولویت اصلا معنا نداره. تو مستحبات هم به قول شما هر کدوم جای خودشو داره. نماز قفیله مثلا.
بله.
یا فرض بفرمایید نافله مغرب، هر کدوم جای خودشو داره. من تا اونجا میشه بحث کرد که اگر من نتوانم همه مستحبات رو انجام بدم، اونجا بله، اونجا ببینیم که کدومش اولویت داره. اونم جایی است که نتوانم، والا یه کسی است که میگه همونو انجام نه همونو.
بله.
مثال میزنم، شما دو تا خوراکی هست، هر دو تا خوراکی رم توان دارید بخرید بخورید، نوش جانتون بخرید بخورید، کدوم اولویت داره؟ میگه هر دوشو یه اولویت من. اما یه وقت است میگید نه، پول من به اندازه هر دو نیست، من ناچارم یکی از اونها رو. کدومش؟ میگه خب کدومش که ویتامین بیشتری داره،
کدوم اولاست،
کدوم اولاست؟ اونجا بله. پس تو واجبات اصلا این دست نمیاد، تو مستحبات هم اگر کسی توان داشته باشه که مستحبات رو انجام بده، اولویت معنا نداره، میمونه فقط برای کسی که مثلا شب قدر.
خب
شب قدر کسی میگه که خب من 100 رکعت نماز رو که نمیتونم، حالا یا باید 100 رکعت نماز رو بخونم که تمام وقتم رو میگیره تا اذان صبح، قرآن سر گرفتن نمیرسم، نمیدونم
حتی استغفر الله و
اونا رو جوشن
کبیر رو همه دست،
کدوم اولویت داره؟ اونجا بله.
بله.
اونجا خوب آدم بحث اولویت مطرح کنه. ولی بحث اولویت همه جا نمیاد. یه نکتم اون بود که شما اشاره فرمودید که گاهی هم تو واجبات بله، گاهی من مثال بزنم، مثال خیلی واضحه، میگن شما میخوای بری نماز ظهر عصرتو بخونی، آخر وقتم هست، واجبه. از طرفی هم اینه که فرض فرمی توی استخر بودید، میخواد الان برید کنار استخر واسه نماز بخونی، ولی میبینی که این بنده خدایی توی استخر غرق شده.
خب
بذار غرق بشه بره، ولش کن نماز. نه نه نه.
بله.
اینجا بحث اولویت داریم.
بله.
اینجا میگیم که خب کدام مهمتر است، اینجا میگن اهم و مهم. همونی رو که شرع مقدس تعیین کرده. بازم اونجا فتوا مهمه. شرع مقدس باز سلیقه خودمونی. شرع مقدس فهمیده جان مسلمان است، جان مسلمان نجات بده، نمازت قضا هم شد بعدن بعدن اونجا اولویت وجود داره.
بسیار خوب. دو بیننده بزرگوار رو باشون صحبت خواهم کرد از سوئد و استرالیا. سرکار خانم ستاری سلام بر شما از سوئد.
سلام علیکم.
علیکم السلام. قبول باشه طاعات عباداتتون.
قبول باشه طاعات شما به همچنین.
متشکرم.
و از زحمات شما هم کمال تشکر رو دارم.
زنده باشید.
من دو تا سوال داشتم از خدمت آقای وحیدپور.
بله.
بله. اولین سوالم این بودش که وقتی من مقلد آقای فاضل هستم و ولی وجوهاتم رو وجوهات خمسیم رو وقتی میام ایران دیگه دفتر خدمت مقام رهبری میدم اونجا، آیا این مشکل هست یا نیست؟
خب
و سوال بعدیم اینه که شوهر من اینجا یه مقدار پول به یکی از دوستاش داده تا یه مغازه ای رو راه بندازه.
بله.
ولی در قبال این گفته یه درصدی از این سود این پول که حالا به این داده تو ایران به خواهرش که محتاجه یه پولی رو بدن. خواستم اینم آیا این ربای پولی حساب میشه یا نه؟
بسیار خوب. استاد وحیدپور چون بحث قرض و ربا و اینها سوالی ازشون ندارید که کیفیت کار چی بوده؟
همین حالا بعدن میگیم چه جوری بوده.
خانم ستاری متشکرم و
متشکرم. خیلی ممنون.
زنده باشین. ما رو دعا بفرمایید. بریم به استرالیا دوستان بفرمایید که چه کسی پشت خط هست. الو؟ الو؟
الو سلام علیکم.
سلام سلام.
خسته نباشین. حال شما خوبه؟
متشکرم. حالتون چطوره؟
زنده باشین. من مختارم از استرالیا غربی مزاحم شما شدم.
خیلی ممنونم. اون نقطه مزاحمه. شما عزیز مایید. آقا مختار عزیز و نازنین. در خدمتیم.
زنده باشین. عرض سلام خدمت شما. خسته نباشید.
متشکرم.
با طاعت قبولی طاعت عبادات همه دوستداران حضرت علی و تسلیت عرض می‌کنم خدمت همه
دوستان. همچنین. بفرمایید.
غرض مزاحمت من یه چند سوال داشتم از آقا.
بله. بفرمایید.
سوال اولم این که مادر من اینجا یه مریضی داره به اسم پارکینسون دیزیز میگه.
چی میگن به بیماری؟
پارکینسون دیزیز میگه. یه مریضی پارکینسون دیزیز.
بله بله بله. خب
اینو حدودا 3-4 سال داره. ایشون از نماز و روزه اینا دیگه رو ویلچر هم نمیتونن که به جا بیارن. الو؟
بله بله بیشتر این صداتون آقا مختار.
بله میخواستم بدونم تکلیف ایشون چیه. این 3-4 سالی که مثلا رو ویلچر بوده نمیتونن این نماز رو زینا بگیرن.
بله.
و یکی دیگه هم که من با پدرم حدود 85 سالشه.
خدا حفظشون کنه.
ایشون هم خیلی اصرار دارن که نمازشون رو میخونن ولی میخوان روزه هم بگیرن ولی روزه خیلی فشار میاره روشون. ما هرچی میگیم مرحوم ما رو قبول ندارن.
بله.
وقتی ماجاها بهش بگن که تکلیفشون چیه اون وقت این نمازهای صبحشون ایشون خیلی طولانی میکنن. من بهشون میگم که طولانی نکنین که فشار میاد بهتون قبول نمیکنه. و اینکه غسل روز جمعه رو ایشون باید غسل کنن. بعضی موقع میگم آقا این هوا که سرد بود نکنین یا لاقل چیز که میکنین غسل میکنین زود بین از همون بیرون سرد میشه سرما میخورید. اینا فقط همینا رو میخواستن.
بسیار خوب. خدا حفظ کنه انشالله عزیزان شما رو. ممنونم از آقا مختار بزرگوار و پای گیرنده باشید لطفا. خیلی ممنون. متشکرم آقا مختار. استاد وحیدپور فکر کنم آقای آبدینی که سوالشون جواب دادید.
بله.
بعد فرمودید که حالا برداشت کامل نداریم. الان اومدن پشت خط. به نظرم ببینیم داستان رو شاید جور دیگه بخوان تعریف کنن.
بله بفرمایید.
آقای آبدینی عزیز.
بله.
جان هم بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
ببخشید استاد وحیدپور شما فرمودین که تمام احکام ما رو فقها میگن. بله منم متوجه هستم که شما از فقهای ما دارین نقل قول میکنین ولی سوالی من اینطوری بود، حالا شاید اینطوری توضیح بدم یه مقدار معلومتر باشه.
اگر یه مقدارم یا شما بلندتر صحبت کنین یا دوستانم صدا رو تقویت کنن یه خوردم سریعتر. آبدینی عزیز
ببینین مثلا آقا دینی اسلام میگه که آقا شما الان نماز بخون، روزه بگیر، اینطوری غذا بخور، اینطوری بخواب، با پایه نمیدونم چپ رو تو دستشویی، با این پا بیا بیرون، وقتی خواستی بری بیرون خونه این کارو بکن، اون کارو بکن. ما یه سری دستوراتی داریم. حالا سوالی من اینه آقا من مثلا به عنوان یه شخصی که اصلا با اسلام آشنا نبودم، حالا اومدم میخوام مسلمون بشم، مسلما یه سری چیزا اولویت داره برای تغییر دادن. من سوالم اینه شما با آقا یه نظامی برای من طراحی کنین که آقا من میخوام بیام بگم که آقا میخوام مسلمون بشم، خب من الان کجا رو باید بزنم، رو کجا باید کار کنم، کدوم خصلتم رو باید از بین ببرم، اولویت ها کدومه؟ مثلا شما میگین که آقا وقتی میخواییم مسلمون بشین نمازت به همه چیزت اولویت داره، شما باید اول رو نمازت کار کنی، یا مثلا شما باید به امر ولی خدا کار کنی. منظور من این بود، نمیدونم حالا استاد متوجه شدن یا نه.
درست الان اوضاع خیلی بهتره های آبدینی. ممنونم ازت،
ممنون، خدا نگهدار،
زنده باشید، سلامت باشید. آقای عبداللهی از تهران، سلام.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
عرض سلام خدمت شما و کاشمت محترمتون.
و علیکم السلام،
متشکرم، در خدمتیم.
سوالی داشتم راجع به نماز شب، میخواستم ببینم نماز شب رو برای که بدن سالمه میشه نشست خوند، آیا ثوابی ثوابش کمتر از قیام قعوده یا فرق نمیکنه؟ میخواستم ببینم اصلا میشه خوند یا نه.
بسیار خوب، ممنون ازتون، زنده باشید، دست شما برسه به ذریح امام حسین علیه السلام. خب بریم سراغ خانم عباسی از تهران. آیا آبدینی کامل کنیم راستی؟
اب نداره.
آره فعلا ما هنوز تو دورچه اصفهان می‌ریم.
الان موضوع اصلا متفاوت شد. آره. شما درباره کسی دارید صحبت می‌کنید و سوال می‌کنید که تازه مسلمان است. برخورد ما، تعامل ما با چنین شخصی چگونه باید باشد؟ ما یه اصلی داریم، یه قاعده‌ای داریم که میگیم تدریج، مثل اون نشه که
در... دقیقاً منظورشون میونه کلامش باشه که شاید این نیست که با برخورد با تازه مسلمان، شاید منظورشون اینه که هر کسی که می‌خوایم بیاریمش تو خط
اب نداره، شبیه اون.
آره
و شبیه اون. آره. نه این تازه مسلمان، اون مسلمونه.
آره
مسلمونه، می‌خوایم هدایتش کنیم بیاریمش.
دقیقاً. آره
اون داستان رو که دارید، داستانی واقعی که مال زمان امام صادق سلام الله علیه است که همسایه‌اش رو مسلمان کرده بود و بردش، گفت که الان وقت مسجد.
آره
و رفت و تا الان نماز صبح تا ظهر و بعد و هیچی دیگه. گو اگر اسلام اینو من، ما اینو نمیگیم اصلا، اصلا و ابدا هیچ کسی اینو نمیگه، یعنی منابع دینی ما اصلا چنین چیزی رو محکوم.
اسلام اصلا اینی نیست که اومنده خدا گفت.
اسلام جان، ببینید من عرضم اینه، ما تو این جور جاها باید اسلام جامع و کامل رو معرفی کنیم.
بله
تو معرفیه نیم تدریجی، میگیم اسلام اینه، این مجموعه است، این تئوریه، منتها اینکه شما الان مکلفی چقدر تلاش کنی اون یه بحث دیگه است. ولی اینکه ما بیایم اسلام رو فعلا چجوری معرفی کنیم، چون ما اگر اسلام رو اومدیم به صورت مجموعه معرفی نکردیم، این میشه جزئی‌نگری، مشکل ایجاد میکنه. خب و میشه نگاه گذرا و مقطعی، مشکل ایجاد میکنه و ناقص میشه.
فردا طرف میاد میگه که
بله
پس این از کجا اومد،
ناقص
نبود.
بله این که ما اسلام رو معرفی کنیم، کامل معرفی کنیم، حالا یا به اون یا به هر کس دیگه فرقی نمی‌کنه.
بله، بله.
منتها در عمل او چگونه عمل بکند، این انتظار ما چقدر باشه، اون یه بحثی دیگه. بله. انتظار ما، بله انتظار ما این است که اولویت‌ها رعایت بشه، این انتظار ما. یعنی خیلی اون انتظاری که ما از آقای ملایی داریم از اون نداشته باشیم، اون انتظاری که از یک مؤمن مقید داریم از اون نداشته باشیم، بگیم اولویت این الان نمازشو می‌خونه، خیلی خوب، همین باید دستشم ببوسیم، این اولویته. منتها بله یه جاست میگیم که نه نمازشو نمیخونه، داره مثلا رفته از اسلام یه چیز دیگر رو گرفته. خب بله اینجا باید بهش میگیم که شما در عمل نمازت اولویت داره، این فرمایششون اینجا خوبه.
بسیار.
که ما بیایم یک نقشه راهی تعیین بکنیم. بله. ترسیم بکنیم که بگیم اولویت ها با چی چیه. حالا این خودش بحث مفصل داره.
بسیار. خیلی متشکرم. ما زمان چندانی تو انتهای برنامه نداریم، اما ظاهرا بیننده که دیگه زحمت کشتن الان پشت خط هستن، بعد ببینیم که دوست بزرگوارمون. سلام میکنم به شما و به همه اهالی خوب ماهشهر، عصرتون بخیر.
سلام، خسته نباشید آقای وحیدپور.
و علیک السلام،
نماز روزتون قبول.
ممنون و متشکرم،
خوبی خوشی سلامتی،
الحمدلله خدا.
من راجب از لیالی شبای لیالی قد میخواستم، راجب همین شبای لیالی قد، خب بعد میخواستم ببینم نماز صدرکتی با دو جهت کامل برام بگین که چجوریه جریانش، بعد دعای جوشن کبیر و صلوات هایی که میخوام بفرستیم، چون نماز صدرکتی یه شب کلن وقت میبره که تمومش کنی، بعد دعای جوشن کبیر و نماز هایی که میخوام بخونیم تو این سه شب میشه مثلا انجامش بدین؟ بعد من دارم ختم قرآن انجام میدم. الو؟
بله بله میفهمید.
من دارم ختم قرآن انجام میدم، بعد واسه جز سیام میشه تو خونه اهداش کنم یا اینکه برم مسجد یا جایی اهداش کنم؟ چون من همون نیتی که دارم انجام میدم ختم قرآنه و خب مثلا برم تو مسجد یا به کسی فقیر اهداش کنم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون،
دست در نکنه خدا،
سلامت باشید، خدا نگهدار. خب
سریع جواب باید آره دیگه، وقتمون خیلی کمه.
خیلی بریم از همون خانم عباسی از تهران، سه تا سوال داشتن ایشون.
بعد بعدش هم مفصله واقعا ایشون سه تا سوال داشت. ایشون میگه من زیاد دعا میخونم، ذکر میگم و از این حرفا بعد به من گفتن فلان. ببینید نقش دعا و ذکر،
با دعا و ذکر میشه خونه یه میلیاردی الان
حالا همین خریده. نقش دعا و ذکر اولا باید روشن بشه که جایگاه دعا و ذکر. ببینید ما هیچ انتظار نداریم از اینکه شما دعا میکنید و فردا خونه دار میشید، بعد کسی بگه ای دعا کردی نشد، دیدی دعا چه فایده داره، خونه چنین است چنان است، خونه به این گرونی. نقش دعا و ذکر و امثال اینها جای خودش رو داره. اگه اینجوری باشه با شب قدر ما تعطیلش کنیم.
خب
خاطر اینکه همه اینها که میان خلاصه خواسته هایی دارن دیگه.
بله
واقعا خواسته هاشون برآورده میشه؟
خیلیش نمیشه،
خیلیش نمیشه. ما باید ببینیم که نقش دعا کجاست و موانع دعا چیه، اینا مهمه. و آیا بنات هر دعایی مستجاب بشه؟ خیر، این انتظار بی جاییست. ولی اینجوری نیست که ما پس بنابرای اگه اینجوری دعا نکنیم اصلا، یعنی صورت مسئله رو پاک کنیم، این چه هنر نیستش که. ما باید دعا بکنیم، در روایت هم داریم دیگه، دعا از ماست، یعنی کار خدا رو به خدا واگذار کنیم، ما وظیفه خودمون انجام بدیم، وظیفه ما دعاست، کار خدا رو به خدا واگذار کنیم و اگر مصلحت دید دعای ما رو مستجاب خواهد کرد.
ولی در کنار دعا تلاش کنیم، زحمت بکشیم.
اکثرا نقش دعا همینه. آره. نقش دعا این نیستش که شما بگی فقط دعا، بعد دعا مستجاب نمیشه. یکی از دعایی که مستجاب نمیشه اینه که کسی در خانه بنشینه، تلاش نکنه، کار نکنه. اینو تو روایت داره ها.
بله.
و بعد بگی که اللهم ارزقنی، خدا روزی به من برسون، فایده نداره. برو کار بکن.
سوال دومشو
سوال دومشم اینه که خب حالا اگر من بناس دعا بکنم برای خونه دار شدن، که مشکل خونه دارن ایشون.
بله.
دعا برای خانه دار شدن چی چیه؟ خب اینا رو مستندترین و بهترین دعاها رو مرحوم محدث قمی در مفاتیح آورده، مراجعه بکنن تو فهرست ببینن هست. دعاهای مختلفی وجود داره.
بسیار عالی. بله.
و ایشون فرمودن نماز برای اموات.
بله. نماز لیلۃ الدفن و بعد نماز حضرت آیت الله بهجت شبها میخوندن.
اونی که نمازی که حضرت آیت الله بهجت میخوندن من اطلاعی ندارم، نمیدونم چیه. ولی این که شما نمازی رو برای اموات بخونید، میتونید شبی دو رکعت همین دو رکعت نماز بخونید، هر شب دو رکعت نماز بخونید، هدیه کنید ثوابش رو به همه گذشتگان. یا بعضیا به قول خودشون میگن ما هدیه میکنیم برای بیوارث و بدوارث
یا در گذشتگان امروز.
امروز هرچی طبق نیت شد. اینم دیگه بین دو نماز یا هیچ فرقی نمیکنه.
بله.
بین دو نماز، بعد نماز عشا هر
مهم. خانم ستاری از سوئد دو تا سوال داشتند.
ایشون مقلد مرحوم آیت الله فاضل بودن و شاید هم الان باقی ان.
بله.
ولی وجوهاتشون خب دیگه وجوهاتی که شما مرجعی که از دنیا رفته که کجا میخواد وجوهات بهش بدی، نیستش که.
گفتن میدم دفتر رهبر
انقلاب. طبیعتاً وجوهات رو شما به کسی میدید که بعد از وفات مرجع خودتون اون رو تو مجتهدین زنده، تو مجتهدین زنده برتر بدانید. اگر تحقیق میکنن به نتیجه میرسن، وجوهات رو میدن به او. ایشون اگر به این نتیجه رسن که مقام معظم رهبری، وجوهات رو بله همینطور میبرن به ایشون میدن، درست میشه.
بسیار خوب. و یه سوال دیگه هم داشتن ایشون.
و سوال بعدیشون این است که همسرشون پول رو به کسی دادن که درصدی از اون رو به خواهر ایشون در ایران بدن که فقیر هست.
پول رو به عنوان قرض دادن.
همین.
که یه مغازه را بندازه، ولی گفته یه سودی از مغازه بده به خواهرم.
نه ایشون نگفت به عنوان قرض دادن، گفتن پول رو به کسی دادن.
بلازم کلمه قرض رو به کار بود. آره گفت قرض دادن به یکی که بره مغازه
قرض دادن که دیگه واضحه. من خواستم بگم با اگر درست کنم، خواهم میگم اگر قرض دادن، و قرض دادن نمیتونن شرط بکنن که.
بله.
نمیتونه بگه چیزی به من بده.
حالا اگر قرض نداده باشن،
اگر قرض نداده باشن باید ببینیم چه عنوانیه. شریک شدن چون میخواسته مغازه تهیه بکنه. شریک شدن.
بله.
شریک شده نداره، شریک شده در سرمایه، نسبت به سرمایه که گذاشته سود میبره، هیچ اشکالی نداره.
بسیار خوب. از استرالیا آقا مختار عزیز دو تا سوال داشتن که یکیش در مورد پدرشون بود،
بله.
یکی هم در مورد
نماز شب.
نماز شب
که بله نشسته میتونن بخونن. نماز شب مستحب، به تمام نمازهای مستحبی رو شما با اینکه قدرت داشته باشی ایستاده بخونی، میتونی بشینی بخونی، مطابق ثوابش کمتره.
بله.
این طبیعیه.
نمازهای مستحبی رو تو هر حالی میشه خوند.
بله.
من یادم الان رفتم ته مرحوم حضرت امام رضوان خدا بر او باد که توی سفر هواییشون مثلا نمازهای
صندلی نماز شب شون
تو آسمون ها خدا رحمت کنه حضرت امام رو. تو این روزا و شب ها صحبت از درگذشتگان هم شد، به نوعی همه علمای درگذشته رو هم یاد کنیم، حضرت امام رو هم تو این شبای قدر حتما یاد کنیم و براشون خیر و خیرات بفرستیم و دو تا فرزند بزرگ کنیم.
انشاءالله.
خب بریم سراغ
من اشتباه کردم، این نماز شب مال عزیزی بود که از تهران زنگ زدن. از بله بله از استرالیا، دو تا سوال بود، یکی نسبت به مادرشون یکی پدرشون.
آره
من معذرت خواهی می‌کنم.
حالا فرق نمی‌کنه، سوال جواب دادن
که مادرشون بیمار هستن. خب روزه و نماز چجوری میشه؟ ویلچری ان، ویلچری ان که همون جوری که میتونه نماز بخونه دیگه، همون رو ویلچر بخونه. ما الان داریم
روزه هم اگر میتونه که
بگیرم، که اگر میتونه بگیره، اگر واقعا دکتر منعش کرده نگیره، واقعا اگر ضرر داره نگیره، تابع باشیم ما. اونجایی که باید بگیریم چشم، اونجایی که نباید بگیریم چشم.
و پدرشون هم،
پدرشون هم که 85 سالشونه که طبیعتا روزه براشون مشقت داره، تکلیف نداره روزه رو بگیره.
خب گفتن یه جوری بگید که پدرم باورش بشه که نباید.
نه باورش بیاد،
شاید پدر آقا مختار الان دارن میبینن شما رو.
بسیار
شما رو دوست دارن و هر
کدوم هم خدمتشون سلام میکنیم. پدر بزرگوار ما هستن، ولی واقعا اینی که دارم عرض میکنم حکم شرعی رو میگم بدون تعارف.
بله.
و ایشون روزه نگیرن 85 سال، باور بکنن که پیرمردن، باور بکنن این رو.
حالا استرالیا شرقی فرمودن اینا، حالا نمیدونیم اونجا هم مثلا روزای طولانی تریه، داستان چجوریه؟ اونم خودش میتونه
نونی دو جوره
به هر حال،
یا اصلا نمیتونه بگیره که هیچی، یا اگرم میتونه سختی براش داره، سختی هم داره تکلیف نداره نگیره.
و گفتن نمازهای صبح
فقط کفاره شو بدن، اگر سختی داره نگیرن، کفاره خیلی سبک،
کفاره
نماز صبحشون هم که میگن خیلی طولش میدن، اگر واقعا براشون مش خوب اون دیگه بستگی به خودشون داره، پسرشون دلسوزی میکنن، ولی خودشون واقعا ممکنه لذت میبره از این کارش، از این کار دعا میخونه، نماز میخونه، نمیدونم از میشود که مستحبات قرآن فلان کیف میکنه. اگر واقعا براشون سخته افراط نکنن، زیاده روی نکنن، به اندازه‌ای که حال این عبادات برای بعدش هم حفظ بشه.
بله
دیگه، هیچ چی دیگه.
بسیار عالی.
و همینطور غسل جمعه شون، غسل جمعه اگر مشکل داره براشون انجام ندن.
بسیار. سوال عبداللهی از تهران رو که دیگه جواب دادیم.
بله تهران جواب دادیم، اون ماه شهر.
بله خب ماه شهر.
نماز صد رکعتی در شب قدر 50 تا دو رکعتی، این قانونش اینه که نمازهای مستحبی همش دو رکعتیه، همش دو رکعتیه.
بله
میشه 50 تا دو رکعتی و میتونن نشسته بخونن، هیچ اشکال نداره. منتها خب اگر میخواد صد رکعت نماز بخونه، میگه که دعای این هم اولویت است. وقت دعای جوشن کبیر رو چیکارش بکنیم؟ نماز مقدمه بر دعای جوشن کبیر. این از کجا میگیم؟ به خاطر اینکه در روایات داریم که حضرات معصومین در شبهای قدر راجب امام صادق داره این رو، که صحابی خودشونو فرمودن بیا کنار من تو مسجد، نقل میکنه میگه که همینطور امام صادق نماز میخوند از اول شب تا اذان صبح، یه سری نماز میخوند، قرآن سر نگرفت، تا جوشن کبیر هم نخوند،
انقدر نماز
نماز
داره، جایگاه
نماز مرتب نماز خونده، این نماز اولویت داره.
و سوال دومشون،
و سوال دومشون این که ایشون ختم قرآن میکنن، میخوان اهدای ثواب بکنن، ثوابش رو هدیه بکنن. دیگه فرق میکنه تو خونه، اصلا اهدای ثواب به دله، به نیته،
به مکان نیست،
نه به مکان، نه اصلا به زبان. شما چیکار میخواد بکنید که اینو توی میخواد به زبانتون بگید که رو به قبله بسم الله الرحمن الرحیم من ختم قرآنی که کردم اهدا میکنم؟ نیازی نیست،
همین که قرآن رو باز می‌کنی شروع بکنی به خوندن،
با همون نیته که ثواب رو به چی بدید، ثواب به اون میرسد. حالا یا تو خونه این نیت رو بکنید یا تو مسجدش، فرقی
نمی‌کند. بسیار عالی، خیلی متشکرم. مدیریت شما توی جمع سوالا و پاسخ دادن و مثال زدنیه، انشالله که
ممنونم.
نفستون برای معارف اهل بیت علیهم السلام، قرآن و اسلام باشه،
با دعای شما و با دعای بینندگان عزیزمون و متقابلا دعا میکنیم. فرمود از دعا و به دعا، یعنی دعا در مقابل دعاست، بده به سوم میکنیم، برد برده.
بله
دیگران دعا میکنن انشاءالله در حق ما، و ما هم دعا میکنیم در حق دیگران انشاءالله،
همش هم مستجاب باشه.
و فرمود دعا کنید برای دیگران که اونا دعا کنن، وقت اونا که دعا بکنن دعای خودتون هم برای خودتون وقت مستجاب میشه.
چقدر
خوش تاثیر گذاشت،
چقدر زیبا
این تاثیر رو داشت.
بسیار خوب جناب حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور، ازتون ممنونم و تا سلامی دوباره، خدا
ممنونم باشه.
بیننده های محترم ماهترین همراه ما باشید، الان ساعت 19:05 است به وقت این ساعتی که روبروی منه، وقت ایران اسلامی، حالا یه ذره این و یه ذره اون و خیلی مهم نیست. هر جا هستید سلامت و تندرست باشید، طاعتتون قبول باشه. ایام رو مجددا تسلیت میگم، ماهترین رو در بعد از ظهر 19 روز از رمضان لطفا همچنان همراهی بفرمایید.
سجود روح از اون سجده میکنه آسمون، بر سجود روح از اون سجده میکنه آسمون. گوش معدن پر شده از قدف لحل مومنون، گوش معدن پر شده از قدف لحل مومنون. امونا این وفای دنیا با شب قدر و احیا با قصه های مولا با غم روزگار، دیده آسمون و شد دریا دل کوفه شد با امیر خیبر عاقبت سپان شد، امیر خیبر عاقبت سپان شد، دست نماز غرور دختر شکر ما تلاتم و التهاب غرق بسته و اضطراب، در تلاتم و التهاب غرق بسته و اضطراب، صف کشیده دل و پسید پشت خونه بود و راب، صف کشیده دل و پسید پشت خونه یه یتیم دیده خون و افزرده، خسته حال و دل مرده، کاسه ای شیران برده برای بابا، یه یتیم بیقرار و دل خونه حالا تازه می سرپناه هر خونه دیده مرتضا، غریب کوفه غریب و مخفیون رفت، غریب کوفه غریب و مخفیون رفت، کریم شب و شبیه یاد شبون رفت.
تسلیت و تعزیت من و دوستان در برنامه ماهترین رو از شبکه جهانی ولایت پذیرا باشید عزیزان بیننده. قصه پرغصه از دست رفتن فرصت‌ها یه قصه ناتمومه برای بشر و همه ما تجربه کردیم فرصت‌هایی رو که از دست دادیم توی حوزه‌های مختلف، حالا یه فرصتی بوده دنیایی بوده، یه فرصتی بوده که مربوط به آخرتمون بوده، اما من به نظرم میرسه که به دلیل غفلتی که من دارم فرصت‌های دنیایی که از دستم رفته بیشتر پیش چشممه تا فرصت‌های معنوی که داشتم و از دست دادم. مثلا یه سالی به هر دلیلی کنکور رو نتونستم شرکت کنم، یا شرکت کردم استرس گرفتم، یا رفتم رتبه‌مونی که می‌خواستم نشد. تا سال‌ها هر جا می‌شینم میگم آره من یه فرصت طلایی کنکور رو. یه سفر می‌ریم چند جا رو بهمون معرفی کردن، گفتن اگه رفتی فلان استان تو شمال یا جنوب یا اونجاها رو برو ببین. بریم سفر برمیگردیم یادمون میره اونجاها رو بریم، تا مدت‌ها تا صحبت اونجا میشه حیف رفتیم و تا نزدیکیاش رفتیم حیف شد فرصت رو دست دادیم نرفتیم اونجا رو نگاه کنیم. پدرمون از دنیا میره، مادرمون از دنیا میره، عزیزی سفر میکنه و از پیش ما میره، تا مدت‌ها حرفش که میاد وسط میگیم آره حیف از بودن کنارش استفاده نکرد. اون استاده رو قدرش رو و این چقدر پر تکرار تو زندگی ماها. اما شاید من خیلی کم میگم خدایا شب قدر رفت من استفاده نکردم، افسوس، متاسفم برای خودم. یه اتفاقی باید بیفته، یه تکونی باید بخوریم، به نظرم باید کمک بگیریم بدون هیچ تعارفی. من و شما بزرگوارید، خودم رو عرض میکنم، باید کمک بگیرم از کسانی که اهل دلن، میدونن راه و چاه رو بلدند، و بیایید این لحظه ها از یه بزرگواری کمک بگیریم برای اینکه بدونیم چیکار باید کرد. یه شب قدرمون هم رفت و دو شب دیگهش مونده و 7-8 شب از رمضان دیگه کلن بیشتر باقی نمونده، باید استفاده کنیم. میخواییم در محضر عزیز بزرگواری باشیم که صمیمانه عرض میکنم محبت کردن بهمون و اومدن، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد فرحزاد عزیز و بزرگوار. با نهایت احترام سلام علیکم، عزم الله اجورکم و قبول باشه طاعت.
علیکم السلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز هر کجای کره خاکی هستن، عرض سلام داریم و آرزوی قبولی طاعت برای همه عزیزان داریم و تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت جان گداز پدر امت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام رو در خدمتتون هستم.
متشکرم. خدمت از ماست جناب استاد فرحزاد. عرض کردم ماها نیاز به کمک داریم، نیاز به ارشاد داریم و شما که محضر اساتید بزرگی رو درک کردید. ما یه تاریخچه زندگی آقای فرحزاد که نگاه می‌کنیم، حضرت عالی شاگرد آیت الله بهجت رضوان خدا بر او باد، شاگرد حضرت آیت الله مرعشی نجفی بودید، شاگرد حضرت آیت الله بهاءالدینی بودید، شاگرد حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی، و حالا معلم اخلاق خاص و اینها داشتید. نسخه بپیچید برامون، برای این روزهای باقی مانده و شبهایی که داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همین ابتدا یکی از گوهرهای ارزشمندی که اگر غفلت کنیم خیلی کم میاریم باقی میاریم، که امیرالمومنین هم سلام الله علیه شب گذشته که آخرین شب سلامتیشون بود زیاد این ذکر رو میگفتن، ذکر صلوات بوده.
بحبه.
ذکر صلوات مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه میفرمودن کمتر از تلاوت قرآن نمیدانم، چون دستور قرآن صلو علیه و سلم و تسلیما در واقع عمل به قرآنه. صلوات هم ذکر، هم دعای، هم توسل کوتاه و مختصره، یاد خداست، یاد پیغمبره، آل پیغمبره. شب و روزمون رو با این ذکر هر وقت که فرصت داریم نورانی بکنیم. بعضی عبادت ها هست که وضو میخواد، قبله میخواد، رکوع میخواد، سجده میخواد، ولی ذکر صلوات در هر شرایطی، ولو بی وضو، ولو در حال نشسته، خوابیده، راه رفته، حتی کسی که بدن لباسش آلوده باشه، غسل بر او واجبم باشه، ذکر صلوات و ذکر خدا در هر حالی محبوبیت داره و انسان رو به خدا نزدیک میکنه و انسان هر کسی که یاد میکنه رنگ و بوی او رو میگیره. ولی لذا شما ببینید امیرالمومنین اسلام لحظات واپسین عمر این ذکر رو زیاد تکرار میکردن. یک روایت زیبا از ده ها روایت فوق‌العاده صلوات عرض بکنم خدمت عزیزان.
ممنون.
که یکی از امیدواری های بنده چه در رسانه و منبر اینه که گوینده این ذکر زیاد بشه
انشالله
و قطعا هم تأثیر گذاره. روایت نورانی است، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من صلى علی فی کل یوم او لیله وجبت له شفاعتی ولو کان من اهل الکبائر. سلام کردن مستحبه ولی جوابش واجبه. خیلی این نکته مهمیه.
بله.
یکی از سنت‌های روان و آسانی که پیغمبرم آورده سنت سلام کردنه. ابتدای به سلام مستحبه ولی جوابش واجبه.
بله.
ولو شما در نماز واجب باشی، رکوع، سجده، قیام، هر کجا، فرادا یا جماعت، پاسخ سلام واجبه. استادمون می‌فرمودن احکام از بالا آمده، هر کدوم نکته‌های نابی توش هست. در مکتب ما کمترین عرض ادب ارادت یه سلامه، ولی پاسخش خدا واجب قرار داده. حالا افرادی که به ما هزارها برابر سلام خدمت کردن، پدر، مادر، معلم، مربی، دوست، رفیق، آشنا، هر کس به ما یه عمر خدمت کرده، یه چیز بزرگی یاد داده، آیا پاسخش واجب نیست؟ تشکرش لازم نیست؟ یه سلام در مکتب ما پاسخش واجبه. بالاتر از سلام صلواته. فرق سلام با صلوات چیه؟ شما مستحضرید بگید چیه؟
من ترجیح میدم زبان ناقصم رو نگه دارم تا اینجا شاگردی کنم و یاد بگیرم.
خواهش میکنم. صلوات به مراتب بالاتر از سلامه. سلام دعای لحظه‌ای، صلوات دعای دائمه. اگر گفتم سلام بر آقای ملایی، یعنی یک لحظه هم درود و سلام و دعا برات کردم، کافیه. ولی اگر گفتم صلوات بر آقای ملایی خدا نازل کنه، یعنی خدا رحمت و لطفش رو بدون قطع شدن متصل تا ابدیت بر شما نازل کنه. و این صلوات هایی که ما محضر پیغمبر، ما اگر میگیم السلام علیکه یا رسول الله، این پاسخش واجبه.
بله.
دعای لحظه‌ایه. ولی اگر گفتیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا دائم لطف و عنایتت رو بر محمد و آل محمد نازل کن، دعا مستجابه، دعای دائمیه. خب پاسخ صلوات چیه؟ سلام میگه علیک السلام. پاسخ این صلوات هایی که ما هدیه میکنیم به پیغمبر اهل بیت چیه؟ پاسخش همین روایتیه که خوندم، من صلى علی فی کل یوم او لیله وجبت له شفاعتی ولو کان من اهل الکبائر. بر من رسول الله واجب می شود شفاعت کنم از گناهکارانی که هر روز و هر شب صلوات بر محمد و آل محمد می‌فرستند. اللهم صل علی
محمد و عجل فرجه،
ولو اینکه گرفتار گناه باشم. حالا این که پیغمبر فرمود شفاعت من واجب میشه، یا خدا توفیق ترک گناه به امید به برکت صلوات، یا توفیق توبه واقعی بهشون مرحمت میکنه، مخصوصا در این شبای قد که عرضی خواهم داشت در این باره،
حتماً.
یا این که پیغمبر خدا تضمین کرده که اگرم گرفتار آتش باشه، به خاطر یاد من و دعای به من حقی بر من ایجاد شده که من از او دستگیری خواهم کرد. فرمود اگر کنار میزان من خواهم ایستاد، اگر از امت من کسی سیئاتش زیاد باشه حسناتش کم باشه، جئتو به صلات علیه فاثقل بها میزانه. اگر در دنیا منو یاد کرده باشه، صلوات فرستاده باشه، این سرمایه عظیم رو در پرونده عملش مینهم و سنگین میکنم و او رو نجات میدم. پس بیایم یکی از بهترین کارا از اعمال ماه رمضان هم است.
بله.
فرمود کسی که تو این ماه زیاد صلوات بفرسته، خدا میزان حسناتش رو در روزی که سبکه سنگین میکنه. این نکته‌ای که شما فرمودید که فرصت‌ها رو استفاده بکنیم، امیرالمومنین سلام الله علیه جمله خیلی زیبایی دارن، میفرماید بقیت العمر لا قیمت لها. از بنده شما یه عمری گذشته، 30 سال، 40 سال، 50 سال، کمتر بیشتر، اینی که گذشته رو نمیتونیم کاری بکنیم، یعنی نمیتونیم برش گردانیم، و یه بخشی هم از عمر ما مانده، حالا 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، کمتر بیشتر نمیدونیم، اونم خبر نداریم چقدره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفهمد بقیه عمر قیمت نداره، یعنی روش نمیتونی قیمت بگذاری. بسیاری از دوستان ما شاید تو این شبکه ولایت هم اومدن، مرحوم، حالا یاد بکنیم بد نیست، مرحوم آقای صالحی خونساری،
بله،
مرحوم آقای عرفان که هر دو هم خطیب بودن، عالم بودن، مرحوم آقای عرفان آرزو کردن، اتفاقا چند روز قبل از فوتشون یک منبری رفته بودن، کسانی که رو منبر از دنیا رفتن، علمایی بودن، بله، آرزو،
موضوع خطابه با
این عنوان بوده، بله، مثلا مرحوم آقای خندق آبادی روز 21 شب 21 موقع فضائل امیرالمومنین گفتن، روی منبر استقلبی کردن و روی منبر فوت کردن در حال فضائل امیرالمومنین علیه السلام. ایشون از این نمونه های علما رو گفته بودن، بعدن آرزو کرده بودن که کاش منم این توفیق نصیبم بشه. ایشون قبل از محرم سال قبل کرمان بودن، منبر، رو منبر سکته کردن و بعد دنیا رفتن. غرض اینه که مرگم عجلم ناگهانی ممکنه بیاد، مرگ های فجعه و ناگهانی مخصوصا در آخر الزمان حدیث هم داریم زیاده. خب این بقیه عمری که خدا به ما فرصت داده، گذشته که گذشته، این بقیه فرمود قیمت نداره، یعنی نمیتون روش قیمت بگذاریم. لذا فرمود اگر در این بقیه عمر کسی توبه کنه، برگرده، پاکسازی کنه، من احسن فی ما بقی من عمره لم یؤاخذه به ما مضی من عمره. اگر از این به بعد ما جاده هامون رو اصلاح کردیم، درونمون رو اصلاح کردیم، خودمون رو اصلاح کردیم، گذشته ها رو خدا میگه من پاک میکنم، جبران میکنم. ولی اگر این بقیه هم به همین بتالت سابق گذشت و در گناه غرق شدیم و در غفلت، خدا هم گذشته ها رو مؤاخذه میکنه، هم آینده رو مؤاخذه میکنه. شبهای قدر هم خیلی سریع میگذره. الان چشم رو هم گذاشتیم شد 19 روز و این 10 روز 11 روز هم سریع میگذره بلا شک. واقعا فرصت حضرت امیر علیه السلام مثل ابره، ابر ما نگاه میکنیم بالا سرمون، یه وقت میبینیم تو شرقه تو غربه، خیلی سریع جابجا میشه، در عرض چند دقیقه جابجا میشه. فرصت خیلی سریع میگذره، چشم رو هم بگذاریم شب واقعا تمام شده، یکیش خودش دو تا دیگه هم میگذره. لذا بسیار فرصت خوبیه شب قدر، در اهمیتش بس. برای یک شب خدا یک سوره نازل کرده، یک شب یک سوره. بعدم در این سوره خدای متعال به پیغمبرش خطاب میفرماد و ما ادراک ما لیلت القدر، شما چه میدانی که پیغمبر، ای پیغمبر، شب قدر چه شبیه. بعد یه پرده کوچیکش رو شاید کنار زده، لیلت القدر خیر من الف شب، یعنی یک شب قدر نمیفرمادم معادل هزار ماه، از هزار ماه افضل و برتر هست، خیر من الف شب. هزار ما حدود 80 سال میشه،
بله.
یعنی یک عمر. ولذا فرمودن تو روایت هم اشاره شده که این لحظه های شب قدر، البته خوش به حال اون منطقه‌ای که شب هاشون طولانی تره باز بیشتر شاید اجر و بهره داشته باشن. من البته اعتقاد دارم که شب قدر 24 ساعته، چون از شرق زمین شروع میشه تا غرب، برای ده شب به ده روز. لذا تو روایت هم داریم روز قدر رو هم مثل شب قدر قدر بدانه،
بله.
اون فضیلت رو داره. در واقع 24 ساعتی کره زمین رو در می نورده.
بله.
عرضم بزرگ شما، اعمالش هم بالای هزار برابره، هزار برابر. یعنی شما نماز می خوانی، دعا می خوانی، قرآن می خوانی، برای دیگران دعا می کنی. بالاترین کار یک توبه کامل، یک استغفار کامل، پاکسازیه. لذا امیرالمومنین شب 19 هم چند تا ذکر رو زیاد تکرار میکنن، یکم استغفار بوده،
بله.
حالا استغفار اولیای خدا در حد خودشون،
ما هم در حد خود.
این یه پاکسازی، یه تمیز کردن کامل. اگر قلب و روحمون جلا بدیم، تمیز بکنیم، آماده کامل دریافت الطاف الهی میشه
انشاءالله. دوستان خوبم در اتاق فرمان یه فرصتی رو حتما به ما خواهند داد، یه چند لحظه تغییر ذائقه بشه، یه مقداری تأمل بکنیم در آنچه که استاد فرزاد تا اینجا برامون فرمودن، چون غرض از آمدن ایشون همینه که یه مقداری به تفکر بیفتیم درباره فضایی که درش هستیم و فرصت‌هایی که داریم. بعد از اون رفت و برگشت مجددا من سوالی رو از حضور حاجی فرهزاد خواهم پرسید. هر وقت هم آماده بودید دوستان خوبم تو اتاق فرمان بگید، ما بیایم خدمت شما و در غیر صورت صحبتمون رو بسیار عالی. بله خیلی خوب. حاجی با اذن شما یه فرصتی رو با همکاران از دم هستیم. بیننده های محترم، این ماهترین 19 روز از ماه مبارک رمضان، ماهترین ماه خداست و به تعبیر بزرگان ماهترین شبهای این ماه رو ما در پیش داریم، البته یکیش رو هم پشت سر گذاشتیم. همراه ما باشید، برمیگردیم خدمتتون.
زمانه بر سر جنگ است، یا علی مددی، مدد ز غیر تو ننگ است، یا علی مددی. گشاد کار دو عالم به یک اشاره توست، به کار ما چه درنگ است، یا علی مددی.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب، اخي نبي جاب وسيله وبليه وسفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته و ناطق به حجت و داعی الی شریعت و خلیفته فی امت و مفرج الکرب ام وجهه قاسم الکفر و مرغم الفجر الذي جعلته من نبي بمنزلة هارون من موسى. اللهم ظالما ظالا وآدما آدا وانصر من نصر واخذل من خذل والأن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
أمير المؤمنين يا شاه مردان يا شاه مردان يا شاه مردان للنا شاد ما را شاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان. امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان للنا شاد ما
روح ما آدما، روان ما آدما هم مثل جسممون احتیاج داره به اینکه به هر حال یه وقتایی یه تغییر ایجاد بشه، فضا عوض بشه و اینکه در اصطلاح رسانه‌ها هست اینکه تغییر ذائقه ای ایجاد بکنیم، طبیعتاً منظور همینه. و اینکه حالا ما یه مقداری گفتار داشتیم، کلام داشتیم، گوش کردیم، حالا یه مقداری مثلا یه ذکر اهل بیت بشنویم، این ذائقه معنوی و روحی ما یک کمی تنوع پیدا بکنه. خدا نکرده سوء تفاهمی نشه و حالا ممکنه شما پای بینندتون گیرنده تلویزیونیتون هر برداشتی بکنید. احترام هم قائلیم برای همه نگاه ها، لذا من این اصلاحیه رو به توصیه استاد فرحزاد عرض کردم. استاد فرحزاد، یه بحثی با آقای وحیدپور داشتیم قبل از تشریف فرمایی حضرت عالی، بحث احکام شرعی بود البته، ولی حالا به ذهن من اومد این موضوع رو اینجا مطرحش کنم که بیننده سوال کردن که آقا ما اولویتمون در اعمال واجب چیه؟ مثلا اول نماز واجب تره، نمیدونم روزه واجب تره، یا این چیز واجب تره، که پاسخ مناسب با اون موضوع رو استاد وحیدپور فرمودن. من میخوام حالا عرض کنم خدمت شما که تو فرصت‌های باقی مانده رمضان، توی این شبای قدری که باقی مونده، اولویت با چیه؟ شاید شما تعبیرتون این باشه که مسیر کوتاه‌تر، شاید کار پرفضیلت‌تر، شبیه صلواتی که فرمودید. ولی میخوام یه جور دیگه نگاهش کنیم به قضیه، یه نگاهی بکنیم. مثلا شما بگید بهمون دستگیری از دیگران این روزا چه وضعیتی داره؟ نماز خوندن، قرآن خوندن، اطعام، اکرام، کدوم کارا؟
بله، سوال خوب و قشنگیه. به اولویت بنده فکر میکنم اولین اولویت یک توبه کامله. چون ببینید اگر ما میخوایم بریم مهمانی یا مهمان میاد منزل ما، اول کاری که خانوما میکنن چه کاری؟ نظافته.
بله.
یعنی اگر روح ما، جسم ما، ظاهر ما، باطن ما تمیز نباشه، پاکیزه نباشه، نه میتونیم مهمانی بریم، نه مهمان میتونه منزل ما بیاد. ولذا توبه خیلی سفارش شده. اول قدم توبه است. انسان دلی رو شکسته. قبل از ماه مبارک رمضان امام مشتوم علیه السلام آخر شعبان به یکی از عزیزانشون فرمودن که سعی کن توبه کنی، استغفار کامل بکنی، در دلت کینه هر کس که داری دور بریزی و بکنی و قلع و غمش بکنی، با پاکیزگی وارد ماه رمضان بشی. اگر کسی تا الان شبای قدر، یک روایت زیبایی حالا یادم اومد که فرمودید، روایت داریم که خدای متعال در شب قدر امام مشتوم علیه السلام فرمودن به اندازه ماه رجب، ماه شعبان خدا میامرزه، این شبها روزا خدا هر شبش هر روزش هزارها نفر میامرزه و از آتش جهنم آزاد میکنه، در شب قدرم اعلان عفو عمومی داده میشه، الا دو تا مؤمنی که بینشون کینه و قهر و اختلاف و دعوا و جنگ و ستیزه.
الله اکبر.
بله. اینها رو خدا میگه نیامرزی، تا آشتی نکردن، تا صلح نکردن. در روایت دیگه داریم پرونده اعمالشون محضر امام زمان علیه السلام برده میشه، نه گناهاشون آمرزیده میشه نه ثواباشون قبول میشه. فیقال اترکو لهاذن حتی یستلها، اگر پدر مادر، اولاد، رفیق، فامیل، دوست، همسایه، حتی غیر فامیل، دو تا مؤمن با هم قهرن، کدورت دارن، اگر اینا آشتی نکنن خدا به اینا نظر نمی کنه. باید برن آشتی کنن، باید برن صلح بکنن، باید حلالیت بطلبن، باید اون ظالم عذرخواهی بکنه. حتی یک پله میخوام برن بالاتر، بین خودمون داریم عرض میکنه، یعنی بین خودی هاست، دوستداران اهل بیت، اون در مقابل دشمن که باید اشداء علی الکفار بود. ما هیچ وقت با دشمنان اهل بیت صلح و صفا نداریم.
بله.
با شمر و یزید و آل زیاد و آل بنی امیه اینا، بین خودمون میخوام بگیم فامیلن، دوستن، هم شهریان، هم ملت ما هستن. روایت خیلی عجیبه، روایت داریم که دو تا مؤمن که با هم اختلاف پیدا میکنن، پیغمبر خدا فرمود اگر 3 روز ادامه پیدا بکنه کانا خارجین من الاسلام، از اسلام بیرون رفتن، ان نارو اولا به ما. ما از طرف خودمون صلح و صفا کنیم، بگذاریم، گذشت کنیم. اینی که گفتن یه پله بالاتر میخوام برم، که البته اول باید ظالم عذرخواهی بکنه، به اصطلاح حلالیت به طلب جبران بکنه، حق طرف رو بده. در مسائلی که فامیل و دوست و آشنای نزدیک هستیم، اگر احیانا ظالم نیامد، این روایت خیلی روایت عجیبیه، در آخر توف الغوله امام صادق علیه السلام فرمود دو تا مؤمن که با هم درگیر میشن، مؤمن بستر مؤمن و دوستداران اهل بیت، فرمودن من از ظالم بیزارم. چرا ظلم کردی؟ بنده اشتباهی حرفی پشت سر آقای ملایی زدم، پاشو لگد کردم، خدای نکرده ضرر مالی جانی به شما صدمه وارد کردم، خب اشتباه کردم، بد کردم، عذرخواهی کنم، حلالیت بطلبم، جبران بکنم. فرمود من از ظالم میذارم. بعد امام صادق مکسی کردن، فرمودن خیلی موقع از مظلومم میذارم، از مظلومم میذارم. راوی هم تعجب کرد، گفت آقا حاضر ظالم، این ظالم ابتدای به ظلم کرده، درسته شما ازش میذارید،
مظلوم دیگه چرا؟
مظلومی که مالش یا کتک خورده یا آبروش رفته، با هم قهرن، اختلاف دارن، دعوا دارن، چرا از مظلوم به اصطلاح بیزارید؟ فرمودن مظلوم بیاد از حقش صرف نظر کنه، این قائله و این اختلاف و این دعوا فیصله پیدا کنه.
یعنی مهم برطرف شدن اون کدورته و از این رفتن فاصله ها.
اگر بنده یه حرفی پشت سر آقای ملایی زدم یا جسارتی بی ادبی کردم، بعد خیلی بد کردم، شکی نیست، اولا فرمود من از ظالم میذارم، ولی اگر این باعث بشه که ما سالها ماها با هم قهر باشیم، دو تا خواهر، دو تا برادر،
بله،
پدر مادر، زن و شوهر، این ظلمی که من کردم مثل یک چاله میمانه، این قهر و جدایی مثل یک چاه عمیقه. ما اگر عمد دار بشه که انگشت من بریده بشه یا گردن من زده بشه، بذار انگشت من بریده بشه، برای ارث، برای بگو مگو، برای دعوت نکردن، برای بگو حرفای بی خودی جدل بس کردن، خواهر برادر قوم خویش سالیان سال، ده ها، بیست ها، سی ها سال با هم قهرن، این خیلی گناهش از اون که مال من خورده یا تو گوش من زده، این خیلی بدتره. اگر او نیامد گذشت نکرد، من بیام گذشت بکنم. شما در سیره امیرالمومنین، در سیره اهل بیت فراوان این نمونه رو میبینید که از خودی ها، از عموزاده ها، قوم و خویش ها، همسرانشون بالاترین رنج ها رو تحمل کردن. اصلا یک علامت شیعه امیرالمومنین دوست اهل بیت اینه که نفسه منه فی تعب و ناس منه فی راحت، رنج خود و راحت دیگران طلب. بابا خدا، یکی از راهایی که از کجا بفهمی خدا ما را عفو کرده، بخشیده، توبه ما قبول شده یا نشده، یک علامت مهمش اینه که اون حالت بخشندگی در ما ایجاد بشه. ما که میگیم خدای میلیون میلیون گناه کردم، ظلم تو نفسی، انی کن تو منظرم، خدای ببخش ببخش، گناه بزرگ من ببخش، خدا میگه من میلیون گناه رو تو توقع داری ببخشم، تو هم 10 تا 20 تا گناه طرف شما کرده، تو هم ببخش دیگه.
بله.
یک علامت بخشندگی اینه که صفت بخشندگی به ما بده. این علامت آمرزش گناهانه. هر چی میتونیم تو این ایام هم از دیگران، یک بزرگی از علمای گذشته در همین قوم شب قدر یه جمله قشنگی فرمود. فرمود مردم میخواید خدا ببخشه، میخواید بیاد از همدیگه بگذریم، از همدیگه بگذریم. پیغمبر ما فرمود خدا رحمت کنه، یک مردی بوده در امت گذشته به نام ابو زمزم. چقدر این آقا بزرگوار بوده که پیغمبر ما اول شخصا یادش کرده و طلب بخش آمرزش و رحمت براش میکنه. این هر روز میگفت خدایا من هستیم رو، آبروم رو حلال کردم، به خاطر من کسی عذاب نشه، به خاطر من کسی جهنم نره. یعنی خدای هر کس من به او حقی دارم، طلبی ازش دارم، به خاطر تو گذشتم حلالش کردم، این دلم رو جلا دادم، صاف کردم، کینه و حسد ندارم از کسی، حلالش کردم، به خاطر من بلا نبینه، به خاطر من زمین نخوره، به خاطر من جهنم نره. پیغمبر ما فرمود از این یاد بگیرید، گذشت کنید. روز قیامت هم روایت داریم که عموم مردم گیر حق و ناسن. خدا میفرماد من خدا از حقم گذشتم، شما همدیگه رو حلال کنید، دستم بگیرید برید بهشت. گذشت و توبه و جبران گذشته مخصوصا در مسائل حق و ناس که عموما گیر همدیگه هستیم، و اینکه اختلاف و دعوا و تفرقه و قطع رحم مخصوصا فامیل، مخصوصا دوست. حدیث داریم کسی با کسی 20 سال دوست باشه فامیل میشه، صحبت و عشرین سنه قرابه. با کسی 20 سال همسایه بودی، دوست بودی، رفت و شد داشتی، اما اینم جز رحم شما حساب میشه، اکثرا رحم ما هستن. لذا بگذاریم، هر اگرم اون نگذش ما بگذاریم تا خدا ما رو نجات بده.
بسیار عالی. این فرمایشی که داشتید میفرمودید داشتم به این فکر کردم که بی دلیل نیست میگن اصلاح و ذات البین اینقدر فضیلت داره،
خیلی.
چون موضوع خیلی مهمه، کسی که پیش قدم میشه برای این کار هم
خیلی
فیض خواهد.
اینی
بود
که فرمودید اصلاح ذات البین، تو روایت داریم برترین صدقه ها برسیدن چیه؟ فرمود برترین صدقه ها اصلاح فیما ذات البینه. در وصیت حضرت هم در نهج البلاغه بعد از ضربت خوردن فرمودن به حسنین بر شما باد به اصلاح ذات البین که به اندازه یک سال یا عامه حج و نماز و عبادات ثواب داره.
به خاطر همون روایته که شما فرمودید که اول گفتن از ظالم بیزارم و بعد از مظلوم، اونو که آدم میشنوه به اهمیت این پی
میبره.
بسیار متشکرم.
خواهش میکنم
جناب استاد فرهزاد، من یکی سیر نمیشم از حرفای شما، بیننده ها هم همینطور، ولی خب رسانه است و
سلامت
بخشای دیگه که مونده و
سلامت باشید.
میخوام ازتون صمیمانه سپاسگزاری بکنم، از طرف خودم، تهیه کننده محترم آقای مجد، مسئولین مدیران محترم شبکه جهانی ولایت که تو این چند برنامه ماهترین هر وقت که درخواست کردیم شما با کرامت اجابت فرمودید. ان شاء الله بازم فرصت بشه اینجا زیارت کنیم.
امید خدا ان شاء الله یاد امام زمان شبای قدر زیاد داشته باشیم و برای دیگران زیاد دعا بکنیم. حدیث داریم کسی که برای دیگران زیاد دعا بکنه خدا چندین برابر در حق خودش مستجاب میکنه. بازم همینیم که اشاره فرمودید، یکی از چیزهایی که خیلی تأثیر داره برای آمردش گناهان، گره‌گشایی و شاد کردن دلها، رسیدگی به اطرافیایی که ضعیفن، گرفتار روحی، جسمی، مادی، اقتصادی هستن، اینم گناه‌های بزرگ رو ذوب میکنه. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، از بهترین برکات شب‌های قدر هممون رو بهره‌مند بگردان.
آمین.
ما رو جزو بهترین شیعیان و یاران مولا امیرالمومنین علی علیه السلام قرار بده.
آمین. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. امیر المومن علیه السلام در معرفی صفات اهل تقوا یکیشو میفرماید تأثیر پذیری از قرآن. عبارت حضرت این است، میفرماید اهل تقوا اذا مروا بآیت فیها تخفیف اسقوا الیها مسامع قلوبهم. وقتی به یه آیه میرسن که آیه عذابه، تمام وجودشون رو، تمام گوشهای قلبشون رو باز میکنن که این آیات رو بشنون و ازش اثر بپذیرن. پیغمبر خدا در مسجد سوره القارعه میخوند، بسم الله الرحمن الرحیم، القارعه و ملقارعه و ما ادراک ملقارعه. یه مرتبه جوانی سیحه ای زد، رو زمین افتاد. حضرت اومدن بالا سرش، فرمودن چی شد؟ گفت این آیاتی که شما خواندی منو تحت تأثیر قرار داد. آقا فرمودن ابشر که بالجنه، بهشت بر تو گوارا بود. اصحاب گفتن یا رسول الله چرا به ایشون بشارت دادید به ما نه؟ فرمود من بشارت ندادم، خدا داده. تو قرآن میفرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هر کی از عظمت خدا بترسه بهشت جاشه. و این از عظمت خدا ترسید، چون قرآن کلام خداست. قرآن میفرماید اگر این کتاب رو بر کوه نازل کنیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اهل تقوا وقتی آیات عذاب رو میخونن میترسن. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. فکر میکنن الان صدای جهنم تو گوششونه، که انه جهنم رو دارن میبینند، اینقدر تحت تأثیر واقع میشن. در روایت دارد حضرت یحیی فرزند زکریا اینطور بوده، لذا پدرش زکریا وقتی سخنرانی میکرد سعی میکرد آیات عذاب رو نخونه، چون ایشون فریاد میزد، گریه میکرد، سر به بیابان میگذاشت. اونقدر حضرت یحیی از ترس معاد گریه کرده بود که پای چشمای زخم شده بود. اهل تقوا اینطور هست. شما ببینید یه آیه بر پیغمبر خدا نازل شد، آیه 43 سوره هجر، ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. جهنم 7 درب داره، سهمیه هر در معلومه که کیا از کدام در وارد میشن. آقا پیغمبر خدا با شنیدن این آیه فریاد زد، گریه کرد. گفتن بریم حضرت زهرا رو بیاریم. پیغمبر هر وقت ایشونو میبینه آرام میشه. رفتن فاطمه سلام الله علیها رو آوردن، بابا جان چی شده؟ دخترم این آیه عذاب نازل شده. قشی علیها، حضرت زهرا از هوش رفت. رفتن امیر المومنین رو آوردن این دو رو آرام کنه. حضرت سوال کرد چی شده؟ گفتن این آیه عذاب. حضرت امیر اون گریه کرد، گفت ای کاش از مادر متولد نمی شدم ولم اسمع به هذه الآیه، این آیه رو نمی شنیدم. چگونه است که پیغمبر و امیر المومنین و زهرای مرضیه که معصومند، اصلا این آیه ارتباطی با اونا نداره، با شنیدن یک آیه عذاب از هوش میرن، گریه میکنن. اون وقت بعضی ها میخوان بهشت و جهنم رو عادی جلوه بدن، اباحیگری کنند. این جایز نیست. نام جهنم برده میشد چهره پیغمبر سرخ میشد، نام جهنم برده میشد رسول خدا متأثر میشدن. امام صادق قضای داغ جلوشون گذاشتن، اشک ریختن، فرمودن چی شد؟ عرض کردن آقا چی شد؟ فرمود یاد حرارت جهنم افتادم. این غلطه که بعضیا برای جذب افراد چوب حراج میزنن به بهشت و جهنم رو سبک جلوه میدن. نه، اعتدال، خوف و رجا باید با هم باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
های محترم شبکه جهانی ولایت، در 15 دقیقه پایانی برنامه ماهترین امروزمون هستیم، در آستانه شب 20 ماه مبارک رمضان و خب ماه نزول قرآن. در این روزها و شبها بیشتر قرآن بخوانیم، به توصیه های فرزاد بیشتر صلوات بفرستیم، بیشتر سعی کنیم که ببخشیم، عبور کنیم از اشتباهات، گذشت کنیم، دلهامون رو به هم صاف کنیم و سعی کنیم دیگران رو بینشون اصلاح ایجاد بکنیم، دستگیری بکنیم و البته سعی کنیم از قرآن مفاهیم والای اون رو یاد بگیریم. بخش آموزش قرآن کریم و به عبارت بهتر آموزش زیباخوانی قرآن کریم با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد خورشیدی عزیز بزرگوار تقدیم شما خواهد شد. ضمن اینکه طه یزدانی رو هم داریم، ببینیم زمان اجازه چقدر گفتگو به این دو بخش برای ما خواهد داد. استاد خورشیدی سلام بر شما، تئاتر قبول، امیدوارم شب قدر پر از برکتی داشته باشید دیشب و شب‌های پیش رو در خدمتید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطاهرین. آرزوی قبولی تئاتر عبادات همه بینندگان محترم و همراهان عزیز رو دارم. خداوند ان شاء الله در این شب‌های قدر به همه ما توفیق درک حقیقی شب‌های قدر و همینطور بهترین مقدرات رو برای ما به دست امام زمان و امضای حضرت رقم بزنه ان شاء الله.
آمین آمین. استاد خورشیدی در خدمت شما هستیم و ما چون دو بخش از برنامه مونده یک کمی می‌خوایم سرعت هم به کار بدیم. عذرخواهی هم می‌کنم اینطوری میگم خدمت حضرت عالی، ولذا بدون هیچ مقدمه دیگه من هم مثل بیننده ها بیننده و شنونده توضیحات شما هستم در ادامه مباحث تخصصی خودتون درباره زیباخوانی قرآن کریم.
خواهش می‌کنم در خدمت شما هستم.
تصاویر رایانه شما رو هم بیننده ها در وقت خودش میتونن ببینن.
ممنونم. خدمت بینندگان محترم عرض بکنم که قبلش هم عذرخواهی بکنم، ما شبای قدر می‌خوریم، مشغولیت داریم، حنجرمون یه قدر خسته میشه، شاید یه قدر این صدامون ناهنجارتر بشه، میبخشید عزیزان. ما 4 مرحله برای آموزش زیباخوانی قرآن داشتیم. مرحله اول بحث آموزش علامت‌ها و آشنایی با حرکات بود، حرکات کوتاه و کشیده و همینطور حروف مدی. قسمت دوم مخارج حروف و اون 10 حرف مهم بود که با هم بررسی کردیم و گذشت. قسمت سوم آشنایی با صفات حروف بود. صفات چی بودن؟ وقتی که شما دارید حروف عربی رو تلفظ میکنید، 28 حرف عربی رو، یه سری حالتهایی دارن این حروف عربی. ما به این حالتهای تلفظی حروف میگیم صفات. 2 صفت رو آشنا شدیم، صفت استعلا و استفال. دیروز توضیحاتی راجع به قلقله دادم، نهایت چون فرصتمون کم بود یا سیستم هم آماده نشد نتونستیم ببینیم تصویری. این بحث قلقله رو هم داشته باشیم با هم. بله، قلقله به معنای استراب و جنبش و تکان خوردن به لحاظ تجویدی، حرکت مختصر حروف. گفتیم به 5 حرف عربی باید مختصرا ساکن بدیم، در حالت سکون باید حرکت جزئی بدیم تا صداش شنیده شه. اگر این کارو نکنیم صدای اینها شنیده نمیشه. حرف قاف، با، با، جیم و دال. وارد قسمت بعدی گفتیم حروف قطب جد اگر ساکن باشن چه وسط کلمه چه آخر کلمه، هنگام وقف قلقله میگیرن، یه مختصر حرکتی پیدا میکنن. مثالهاش رو هم با هم دیدیم: شفق، اطراف، ابراهیم، اجداف و سوره توحید مخصوصا قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که عزیزان این حرف دال رو دقت کنن. صفت بعدی خیلی خلاصه امروز عرض میکنم. یکی دیگه از صفات حروف در عربی صفتی است به نام صفت لین، از همون کلمه قولو قولا لینا، آرام، ضد خشونت، به این میگن صفت لین. به لحاظ تجویدی هم 2 حرف ما داریم در عربی که اینها یه حالتهایی پیدا میکنن موقع تلفظ، باید رعایت بکنیم. در نماز همین رو داریم. صفت لین مخصوص 2 حرف واو و یا ما قبل مفتوح. واو و یا ما قبل مفتوح، این واو ساکن ما قبل مفتوح و یا ساکن ما قبل مفتوح اگر در تلفظ دقت نشه جور دیگه میشه. ببینید تو نماز دیدید بعضیا میگن مالک یوم الدین یا قوم فرعون یا مثال های دیگه که داریم، اما نکته اینجا اینه وقتی واو و یا ما قبل مفتوحن ما باید این رو یه قدری نرم تلفظ بشه که تبدیل به او نشه یا تبدیل به ای نشه که غلطه. لیل رو دیدید بعضی هم میگن لیل، ای غلطه، این به لحاظ زیباخوانی درست نیست. حالا چی باید بگیم؟ به جای قوم باید بگیم قوم، به جای کلمه فرعون بعضی هم میگن فرعون، غلطه، فرعون نداریم ما، فرعون نه فرعون غلطه. یا مثال های دیگه، کلمه لیل، لیل غلطه، لیل. یعنی میخوان اون یه رو تلفظ کنن، یه ساکن رو، اشتباهاً میگن لیل، اثر میذاره که نباید اینجوری باشه. تو نماز مالک یوم الدین، غلط یوم الدین، یوم الدین. یا مثال هایی رو که الان داریم اینجا عزیزان میتونن ببینن. مثال اولمون کلمه قوم، مثال دوم عصاو، نه که عصاو، عصاو غلطه، عصاو. مثال بعدی کلمه بیت، نه کلمه بیت، بیت رو میگن بیت، السلام علیکم، یا اهل بیتن، نه اهل بیتن، غلطه، اهل بیت نداریم. یا کلمه الیک، بعضی ها میگن الیک. یکی از اذکار نماز هم توی تشهد و سلام هم فکر میکنم همینجوره. علی حالا این دوتا واو و یا ما قبل مفتوح باید اشتباه نشه و عزیزان وقتی این رو تلفظ میکنن به قسمت نرمی این کلمه صدمه نخوره. یوم نه یوم، فرعون نه فرعون، بیت غلطه، بیت. و مثال های دیگه. یه نکته ای هم اینجا داریم که هنوز نوبتش نشده در جلسات بعد، که در صورت وقتی اتفاقاتی میفته که بعدا انشالله عرض خواهم کرد. الان برای حسن ختام کارمون که فرصتمونم یه قدری امروز شاید محدود تره، سوره مبارکه حمد رو انشالله میخواییم با عزیزان با هم زمزمه بکنیم. سوره مبارکه حمد عرض کردیم تو این روزها ما به تعبیر امروزی ها تأکیدمون، حالا پاشنه آشیل نگیم، تأکید ما در این روزها بر سوره مبارکه حمد هست که انشالله با هم زمزمه خواهیم کرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم.
شما تشکر میکنم.
زنده باشید. ما میشینیم گوش میدیم، میشینیم نگاه میکنیم و دوست داریم همراهی کنیم موقعی که میخونید با این لحن قشنگتون. یه وقتایی هم زمزمه میکنیم، هرچند اتاق فرمان میگن صدای من میاد روی صدای شما، ولی قرآن همخوانی کردنش خیلی زیباست. امیدوارم بیننده‌های عزیزم موقعی که تلاوت میشه همراهی بکنن و هم لذت خواندن قرآن رو ببرن، هم ثواب تلاوت قرآن و هم آموزش اتفاق بیفته. سپاسگزاری میکنم از شما برای ساعات پیش رو در شب 20 رمضان، برای شب قدری که در پیش داریم فردا شب، و برای آنات باقی مانده از رمضان از حضرت علی التماس دعا داریم.
ما هم همینطور از شما و همه عزیزان التماس دعا داریم، ان شاءالله که عاقبت بخیر باشن.
خیلی متشکرم. بیننده های محترم، استاد خورشیدی هستن در این بخش از استودیو. من با اجازه شما برم بخش دیگری از استودیو کنار آقای طه یزدانی، ببینیم که در فضای مجازی شبکه جهانی ولایت و برنامه ماهترین در واقع چه اتفاقاتی افتاده. این دقایق رو با طه خواهیم بود. خیلی متشکرم از صبوری شما تا این لحظه با برنامه خودتون ماهترین برنامه. این سرعت دادن به کار هم خودش باز مصداق همون حرفیه که با هم می‌زدیم که فرصت ها دارن میرن و لذا می‌خوایم ازشون خیلی سریع استفاده بکنیم. طه عزیز خیلی خوشحالم که با شما هستیم این لحظه ها رو و تسلیت میگم، آرزوی قبولی طهات هم دارم. شب قدر خیلی خوب و پربرکت ان شاءالله پشت سر گذاشته باشی و بسم الله. فکر می‌کنم تصاویر شما رو دوستان و در اتاق فرمان هم داشته باشن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بر روح تمام شیعیان تیغ زدند، بر مردترین مرد جهان تیغ زدند. خورشید به سینه ماه بر سر می زد، انگار به فرق آسمان تیر زدن. تشکر از اونم خدمت شما و همه بیننده ها. واقعا آدم این ایام حسی یتیمی بهش دست میده.
بله
انشالله که
معمولاً انا و علیون ابابا هاوه الامه ما پدرمون رو داریم از دست.
آرز اگر اجازه بدید امروز بریم سراغ سایت عتبه حضرت امیر علیه السلام.
به به عتبه امیر المؤمنین علی علیه السلام چی گفتی؟
ما که دلمون تو اولین سفری که رفتیم عتبات همونجا مون.
آره یه دوستی دارم تاها چی شد الان یاد اومد این توی عتبه امیر المؤمنین علی علیه السلامه، یعنی اصلا کارش اینه ها. حالا شما چه حساب کن چقدر ایشون سعادتمنده. بعد گاهی وقتا تصاویری از خودش میفرسته. چند وقت پیش تصاویری فرستاده بود از مدت ها قبل مشغول شدن به تعمیر مثلا گنبد حضرت. بعد از لحظه ازش یکی از دوستان عکس گرفته بود که خسته بوده داشته استراحت میکرده، یکی ازش عکس گرفته بود، اینشون عکس رو فرستاده بود. صورتش دیواره گنبد امیرالمؤمنینه و اصلا یه حسی با آدم دست میده. یا ایوان نجف. آره بریم بریم سایت عتبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو یکم بشناسیم.
بله آدرس سایت imamali.net هست که به چند زبان عربی، فارسی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، آره همه اینا هست. ببینیم سراغ قسمت فارسی. اگر دوستان دارن صفحه لپتاپ من رو، خب این صفحه اصلی سایت هست.
داریم می‌بینیم
آره مناسبت
روز که صفحه اصلیش حالا این روزا منقش به این عبارت.
میریم پایین تر، هر روز یک حدیث از حضرت امیر رو اینجا با اوقات شرعی به افق نجف نمایش میدن.
بله
یک مقدار پایین تر اخبار سایت هست، مراسماتی که برگزار میشه، هر خبری که
مطرح آستان ملک پاسبان امیرالمومنین
حضرت امیر رو اینجا قرار میدن.
اون وسطی تصویر مربوط مراسم جزخانی بود.
بله بله بله. یک مقدار پایین تر زندگی حضرت امیر، حالت بیوگرافی و منصوبین به ایشون، همسرشون، آقازاده ها، حتی در مورد اماکن تاریخی نجف، حوزه علمی نجف، از اینجا میتونن بینندگان عزیز داره اطلاعات رو به دست بیارن، یه مقداری بفهمیم شرایط چی بوده، چی هست. یک مقدار پایین تر گالری عکسه. این گالری عکس سوژه های عکاسی هست که از حرم مولا گرفتن. ظاهری توی ارتباط خاصی بود ازش عکس گرفتن. بارونی نشسته بازتابی. آره شکار لحظه ها میشه گفت. آره. یک مقدار پایین تر که بیایم برای دوستانی که نتونستن تا به حال به زیارت حضرت امیر برن،
خوب.
از این طریق میتونن یک نائب انتخاب کنن، یکی از خدام زیارت میکنن از طریق ایشون. حالا هر کسی رو میتونن بذارن به نیت پدر، مادر، استادی اگر داشتن.
چقدر کار قشنگه.
یه مقدار پایین تر بیایم پخش زنده حرم حضرت امیر هست.
میشه الان دیدش؟
بله الان ببینید تو کدین که از این تبها باز کردم این پخش زنده هست. تمام صفحه کنم.
بح بح
بح بح ایمان از ذهب، ایمان طلای حضرت امیر به صورت زنده
ای جانم
میشه اینجا دی.
السلام علیک یا ابل حسن یا علی ابن ابی طالب یا امیر المؤمنین. تاها امروز کجا بردی برنامه رو؟ اصلا کدوم سمتی بردی؟
من که وضعت اینو باز میکنم یه امین الله میخونم.
آره 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 واقعا امین الله خوندن، زیارت جامعه کبیر خوندن تو ایوون نجف توی حرم مولا خیلی لذت بخشه. نمیدونم الان ما بیننده داریم توی عراق یا نه الان، یا کسی که قراره بره عتبات عالیات از شماها قرار به زودی سفر بکنید، دست دل ما رو هم بگیرید. متشکرم.
خب
ما زمان دیگه نداریم. آره اگر لطفی هست که فکر کنی
پس بذار دیگه شاید نمایش ندم بگم.
خب
میتونن توی یه سری تب‌های دیگه زیارت مجازی رو انجام بدن. پیمایش داره داخل صحن‌ها برن، کنار ذریح برن. یک صفحه
دیگه,
دیگه
نشونی رو بگو تا یادم نرفته.
امام علی دات
نقطه نه. یا مثلا به نظرم فارسی بزنن،
عتبه حضرت امیر بزنن،
احتمال زیاد میاد
بیارن بزنن.
ولی اونایی که غیر فارسی میخواین جستجو کنید امام علی دات نت.
یه قسمتی از قبور علما رو که علمایی که از سابق اونجا دفن شدن آدرس میده. یک قسمت دیگه از قسمت فرهنگی که میتونن خیلی از کتاب‌های مرتبط با حضرت امیر رو، کتاب‌های شهید مطهری، دعای همه رو ببینن و مطالعه کنن
و خلاصه بقیه‌اش رو ارجاع
میدم ان شاءالله. آره برن تو سایت ببینن. من هر دفعه میرم به سختی سایت رو میبندم و خارج میشم.
خیلی جالبه.
ان شاءالله این ایام بتونیم استفاده کنیم.
ان شاءالله. ازت ممنونم. خیلی بسیار ارزشمندی بود اشتها. انتخاب خیلی خوبی. سلام. همیشه امروز دیگه خب خیلی قشنگه. بسیار متشکرم. دوستان عزیز بیننده، ما به واپسین ثانیه های ماهترین امروز رسیدیم و دیگه باید خداحافظی بکنیم. شما رو به خداوند علی میسپاریم و ازتون التماس دعا داریم. ان شاءالله فردا هم مجدداً ساعت 6 بعد از ظهر با شما خواهیم بود. دست حق به همراهتون ماه ترین ها. خدا نگهدارتون.